وهابیت رو میشناسی؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در مورد وهابیت از شما سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت خودمون رو در طبق های از نور تقدیم میکنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم که در گوشه و کنار ایران اسلامی، شمال، جنوب، شرق و غرب، نمیدونم کجا ما رو برای دیدن انتخاب کردید، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. و وقت بخیر میگم به همه کسانی که در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه ما رو تماشا میکنن و ساعاتی دیگر از شبانه روز هست شاید این شبکه و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. به هر صورت آرزو میکنم که بهترین لحظات، دقایق و ثانیه‌ها رو در پیش رو داشته باشید و ایرانیای عزیزم آرزو میکنم شبتون آرام باشه و بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. برنامه سراب وهابیت، برنامه زنده است که چهارشنبه شب ها مهمان خانه های شما میشیم و این برنامه زنده رو تقدیم و حضور شما میکنیم به اتفاق همه همکاران عزیزم، چه دوستانی که در استودیو هستن، پشت دوربین ها هستن، چه دوستانی که در اتاق فرمان هستن، چه عزیزانی که در اتاق ترجمه، همه دست به دست هم میدیم تا یک برنامه خوب و مورد رضایت شما انشاءالله تقدیم حضور شما بشه. پیامک مونی که براتون آشنا هست، آقای کیا انشاءالله در اولین فرصت زحمت میکشن زیرنویس میکنن، از همین الان در اختیار شما هست، میتونید نظر بدید، پیشنهاد بدید، زیرنویس هم شد، هم عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و هم عزیزانی که خارج از کشور هستن. اون عددی که به فارسی نوشته مال ایرانیای عزیزه و اون اعدادی هم که به انگلیسی نوشته برای دوستانی که خارج از کشور هستن، این امکان فراهم شده که شما بتونید در واقع برای ما پیامک بدید. خب بعضی هم از طریق سیستمشون به زبان عربی و انگلیسی در واقع ترجمه صحبت‌های ما رو میتونن بشنون، از این بابت هم خیلی خوشحال میشیم اگر به زبان‌های دیگه هم برای ما پیامک بدید، دوستان ما انشالله ترجمه خواهند کرد و در اختیار ما قرار خواهند داد. میهمانان و کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه حتما برای شما معرف حضور هست و آشنا، حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و حجت الاسلام و المسلمین حاجی رستمی. حاجی عباسی از شما شروع میکنم و خدمت سلام عرض میکنم.
ممنون. منم خدمت حضرت عالی و جناب استاد بوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات حضرت ولیعصر ارواح الله و فدا زندگی خوب و موفقی داشته باشیم و برنامه ما مورد پسند شما واقع بشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب استاد رستمی. سلام علیکم. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که در هر جای عالم هستین تحت ظل عنایت حضرت ولیعصر ارواح الله و فدا قرار داشته باشید و زندگی خوب و خوشی رو سپری کنید.
بسیار ممنون و متشکر هستم. ما تیتراژ برنامه‌مون رو عوض کردیم، حالا شاید عزیزانی که هفته‌های پیش هم برنامه ما رو دنبال می‌کردن متوجه شده باشن. شما میتونید در خصوص تیتراژ برنامه هم به ما نظر بدید، پیشنهاد بدید، حتی اگر چیزی به ذهنتون میرسه در تیتراژ ابتدایی برنامه اضافه بکنیم، کم بکنیم، خیلی خوشحال میشیم که به ما کمک بکنید و نظرات خودتون رو بفرمایید، ما هم با دل و جان انشالله خواهیم پذیرفت. جناب آقای عباسی، هفته گذشته و هفته های گذشته ما مفصل در خصوص تخریب خانه پیامبر گرامی اسلام در مکه، محل تولد پیامبر گرامی اسلام، مباحثی رو مطرح کردیم. البته هفته گذشته به صورت تلفنی خدمت شما بودیم و توفیق نبود که حضوری خدمتون باشیم، اما یکی از دغدغه‌هایی که حس می‌کنم الان در فکر و اندیشه وهابیت هست و حالا کسانی که در عربستان این نقش رو بر عهده دارن، اینه که یک جوری مسجد النبی، این جایگاه بسیار با فضیلتی که حالا به یادگار باقی مونده، این رو هم در اندیشهشون میبینیم و در نوشته هاشون و مطالبی که به دست میاد که اینها هم نباید، این بنا در واقع وجود داشته باشه و این هم باید تخریب بشه. البته بهانه هایی هم برای این کار میتراشن، به بهانه توسعه و چیزهای دیگه. در این رابطه بفرمایید.
بله، خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض بکنم در رابطه با آثار اسلامی، متاسفانه یک روند بسیار منفی و زشتی رو وهابیت در پیش گرفته و متاسفانه از زمانهای خیلی دور، یعنی از دورانی که آغاز کار وهابیت بود و حکومت تشکیل دادن، متاسفانه اینها رفتن سراغ تخریب اماکن و آثار اسلامی. این روند، روند بسیار خطرناکی است، سیر بسیار خطرناکی است. یعنی متاسفانه بسیاری از آثار اسلامی در سالهای اخیر نابود شده با بهانه توسعه مسجد الحرام و مسجد النبی، با بهانه باز کردن مسیر و باز کردن راه برای زائرین، با بهانه متاسفانه ساخت مراکز تجاری و مراکز اقامتی، هتل‌های بزرگ، اقدام به تخریب کردن. کاری که اخیراً اینها آغاز کردن و نغمه آغاز اون رو دارند و جا داره که به صورت جدی مسلمان‌ها ورود پیدا بکنن، قضیه توسعه مسجد النبی است که اینها بیان کردن که میخوان مسجد النبی رو توسعه بدن و در این توسعه یکی از بخش‌هایی که دستخوش توسعه هست قبر رسول گرامی اسلام هستش که میخوان در این ساختمان‌های قدیمی رو که داخل مسجد هست به نوعی تخریب‌هایی درش انجام بدن و طوری توسعه بدن که به گفته خودشون 1,600,000 نفر در مسجد نماز بخوانن و نحوه توسعه به گونه‌ای هست، حداقل اینه که قبر رسول گرامی اسلام در حاشیه قرار بگیره.
بله.
اگر بنابر اون چیزی که اخباری که به دست میرسه تخریب نشه و دیوارها برداشته نشه، طوری نشه که اگر گنبد رو الان نمیتونن دست بزنن، که واقعا نمیتونن، حداقل مطلب این اتفاق رو رقم بزنن که دیوارها رو بردارن طوری که به نوعی اثری از قبر مشخص نباشه و افرادی که میرن اونجا دیگه قبر پیغمبر رو از جای دیگه خیلی تشخیص ندن و تفاوت با جای دیگه نداشته باشه و حاشیه هم قرار بگیره. یعنی به طب نحوه توسعه به گونه ای هست که به جای مرکزیت قبر رسول گرامی اسلام در حاشیه قرار بگیره قبر و عمده از نمازگزارها اصلا از مسیری که قبر در اونجا واقع شده عبور نکنن.
درست.
خب این عرضم خدمتتون، اقدام اینها برانگیخت ادعی رو که البته یک مقاله مفصلی ایندیپندنت زد در اواخر سال گذشته مربوط به همین که آثار اسلامی رو دارن، غیر از اون مقاله که من بخشش رو آوردم در برنامه که اون آثار اسلامی و مکه و مدینه تحت سایه ها، که سایه ها رو از برج ها تعبیر به سایه ها کرده بود که سایه برج ها خلاصه غلبه پیدا کرده. مقاله دیگری هم در این رابطه زدن که آثار تخریب آثار اسلامی با بولدوزر توسط عربستان سعودی، که بولدوزرها با سرعت عرض تمام فعالیت میکنن و کار میکنن برای تخریب آثار و آثار زیادی رو خراب کردن. من فقط از حمایشی که در آمریکا اتفاق افتاد، ببخشید در انگلستان اتفاق افتاد، در لندن، فقط من یک اشاره‌ای داشته باشم. البته یک حمایش در آمریکا اتفاق افتاد، در واشنگتن، در رابطه با تخریب آثار اسلامی که عده زیادی از اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف، حتی پژوهشگران غیر مسلمانی که دغدغه میراث باستانی دارن، جالبه که پژوهشگران غیر مسلمانی در این دو همایش حضور داشتن که اصلا هیچ تعلق خاطری به قبر رسول گرامی اسلام ندارن، هیچ تعلق خاطری به آثار اسلامی ندارن، فقط و فقط اونها دغدغه اینو دارن که آقا این آثاری که مربوط به بیش از 1000 سال پیشه، مربوط به قرن هفتم میلادی و قرن اول و دوم هجری هستش، این آثار نباید تخریب بشه، باید جلو این گرفته بشه. در این همایش که در لندن برگزار شد، جروم تیلور، گزارشگر بخش مذهبی در روزنامه ایندیپندنت که از شرکت کنندگان این کنفرانس بود، یکی از دلایل بی احترام میراث اسلامی رو تفکر خاص وهابیت، به ویژه تفسیر این گروه، تفسیری که اینها از شرک و بدعت دارن، دونست. متاسفانه باید عرض بکنم که در این همایش مطرح شد و اسنادی ارائه شد که انشالله به نوعی فیلم مربوط به این رو، گزارش مربوط به این رو کاراش انجام شده. اگر امشب هم مشکل فنی داشته باشه و آماده پخش نباشه، حتما هفته آینده ما پخش خواهیم کرد، هم از این همایش و هم از گزارش هایی که مطرح کردن. من بعضی از آمار رو عرض بکنم. رژیم آل سعود در 60 سال گذشته به بهانه توسعه حرمین شریفین بیش از 500 میراث تاریخی رو از بین برده. یعنی در این 60 سال بیش از 500 آثار از بین رفته و 95% از کل آثاری که در طول بیش از 1000 سال بر جای مونده، یعنی آثار قرن 1 و 2 تا آثاری که در قرون بعدی در زمان حکام دیگر، در زمانهای دیگر اضافه شده، بیش از 95% اینها فقط در 20 سال گذشته تخریب شده. یعنی 95% کل آثار اسلامی در عربستان سعودی منجر به از بین رفتن این مقدار، منجر به از بین رفتن 95% شده و این واقعا اسفباره. یعنی ما متاسفانه به زودی شاهد این مسئله خواهیم بود که چیزی از آثار باقی نخواهد بود در عربستان. این تصویر تصویریست که بله این تصویریست که مربوط به اون العالم زده در اتاق تخریب آثار اسلامی در عربستان. و جالبه، یکی از دو تا از مفتیهای وهابی رفتن بازدید آثار باستانی دوران حضرت صالح در شمال غرب مدینه منوره، اینها اومدن گفتن که بله اینها آثار باستانی، اینها آثار باستانی مهمی هستند و باید اینها حفظ بشه و باید به خلاصه گذشته خودمون ما بتونیم افتخار بکنیم. لذا شما میبینید که جالبه، آثاری که مربوط به اون دوره هست رو اینها اومدن به شدت تأکید کردن که آقا اینا باید حفظ بشه، آثار باستانیه، یا قلعه هایی رو که ما قبلا نشون دادیم، قلعه مرحب خیبری و قلعه های دیگه که وجود داره، که این قلعه ها رو نشون دادیم، قلعه ها رو همه رو از بین بردن و به جای اون این قلعه ها رو همه رو دارن حفظ میکنن، نگهداری میکنن به عنوان آثار باستانی و اون وقت به آثار اسلامی که میرسن از بین برن. این نکته ای که ما بارها تأکید کردیم، اینها مشکلشون با چیه؟ اینا اگر مشکلشون با قبر، خب تنها و تنها قبور رو از بین می بردن. اینها اگر مشکلشون با شرک و بدعت، خب بحث قبر رو مطرح می کنن، اما مراکز دیگه، اماکن دیگه، خانه حضرت خدیجه، چطور خانه محمد بن عبدالله باقی بمونه، خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها از بین بره و تبدیل به سرویس بهداشتی بشه، اماکن دیگه‌ای که به این شکل اومده خلق کردن، هیچ چیز از آثار باقی نگذاشتن. هدفشون چیه؟ کسی که معتقد قلعه خیبر، کسی که معتقد بعضی از آثار مربوط به قدیمی مثلا کلیسایی که در جده هست، اینها آثار باستانی باید حفظ بشه. کسی که این اعتقاد داره، یعنی میفهمه آثار باستانی، میگه من میفهمم. کسی که میگه آقا آثار مربوط به دوران حضرت صالح، این پشتوانه ما هست و اینها باید حفظ بشه، آیا اینو متوجه نمیشه که محلی که سالیان سال وحی نازل میشده بر پیغمبر در اونجا، محلی که پیامبر در اونجا به دنیا آمده، که دیگه اینها قبر هم نیست، اینها آثار باستانی، اینو متوجه نمیشه؟ چرا؟ متوجه میشن، خوب متوجه میشن که این آثار چقدر ارزشمنده. اما اینها آمده اند برای از بین بردن اسلام، به اسم اسلام. هیچ گونه هم بهتر از این نمیشه اسلام رو از بین برد. شما بینی در ابعاد مختلف به آثار اسلامی که میرسیدن دارن این گونه خراب میکنن، به نام اسلام که دارن میرسن، به نام پیامبر که میرسن، به اون گونه، با ذکر مطالبی که در شأن پیامبر نیست، با توهین به پیامبر، با تحقیر مقام پیامبر و انبیاء و صالحین و منع مردم از رفتن کنار قبر رسول گرامی اسلام، اونگونه دارن ضربه میزنن. در اعمال و اقداماتشون با اعمال خشونت‌آمیز، با اقدامات افراطی، با کشتن افراد در اطراف عالم، در کشورهای مختلف، دست دادن به خشونت‌های افراطی. همین هفته گذشته، خب اینو اسنادش موجوده، همین هفته گذشته عالم وهابی تو عربستان سعودی همین روزنامه ایندیپندنت اومد خبر تیتر اول قرار داد که عالم سعودی در عربستان، یکی از عالما در عربستان سعودی آمده دختر 5 ساله خودش رو به اتهام عدم بکارت کشته. بله، به اتهام عدم بکارت، که من مشکوکم به اینکه این بکارتش از بین رفته، دختر 5 ساله خودش رو کشته.
خب روزنامه اینو نوشته؟
بله بله، این روزنامه نوشته، روزنامه دیگه نوشتن که خیلی این اصلا در اینترنت فضای مجازی به شدت این منعکس شد. خب ببینید این چه اثری تو دنیا میذاره، بازتاب این تو دنیا چیه؟ خب ما خطاب با همه مسلمان هاست، با شیعه، با سنی، ببینید شما به نام اسلام داره چه خیانتی اتفاق میفته، به نام اسلام چه ضربه‌ای داره به اسلام زده میشه. آثار اسلامی اینطور، شخصیت پیامبر و مقام پیامبر اینطور، بازتاب خارجی اسلام و وجهه اسلام در دنیا که توسط اینها خدشه‌دار شد. کیا این کار انجام دادن؟ همون بن لادنی که اینها آمدن باش مقابله کردن کی بود؟ جز این که عربستانیه، وابسته به انگلیس و آمریکا بود، جز این که تاجری بود که با اونها مرابطه داشت، با بزرگان غرب و سران رژیم‌ها و حاکمیت‌هایی که در غرب بودن مرابطه داشت. خب اینا اومدن دارن همه چیزو نابود میکنن. کسی که میفهمه میگه آقا اینجا آثار باستانیه، این مطلب آثار باستانیه، اینجا به این شکل آثار باستانیه، چطور متوجه نمیشه که محلهای مربوط به پیغمبر باید حفظ بشه و اینها آثار اسلامی هستش؟
حالا انشالله اون کلیپ اگر دوستانم دارن تلاش میکنن تا آماده بشه، به محض آماده شدن اون رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. جناب عباسی ممنونم از شما. جناب سروسایی، آقای عباسی در خصوص تخریب مسجد النبی و بهانه هایی که دارن میتراشن و شرایط رو دارن فراهم میکنن که این اتفاق بیفته، متاسفانه مطالب رو بیان فرمودن، اما باز یه چیز دیگه ای که هست، مسجد الحرام، که آخه اونجا باز من یه هرچی فکر میکنم بعضی وقتا چیزی به عقلم نمیرسه، میبینم که حالا مسجد النبی میگن خب پیامبر، یه جوری بهانه تراشی اینها میکنن، اما ظاهرا اینها به مسجد الحرام هم نمیخوان رحم بکنن و کلن مساجد و آثار اسلامی که در عربستان هست به دنبال این هستن که از بین ببرن. در این خصوص بفهمید شما.
بله جناب اسماعیلی، ببینید همونطوری که استاد عباسی فهمدن، اینا اصلا اعتقادی به مسجد و خدا و اینها ندارن، اینا سرسپرده هستن، سرسپرده استعمارن و به دنبال بیدینی هن. وگرنه ما وقتی آیات قرآن رو بالاخره مرور میکنیم، ببینیم که در مورد هم امارت مسجد،
بله،
هم مقابله با مسجد، قرآن خیلی قشنگ صحبت میکنه. یه آیه ما داریم که آیه معروفی هست، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. یکی از علمای وهابی به نام علی بن نایف الشهود که ایشون شاگرد البانی بوده و شاگرد ارناؤوت بوده و شاگرد بعضی از علمای دیگر وهابی، ایشون در زیل این آیه مطالب قشنگی میگه و اتفاقا آیات مساجد رو اومده در یکی از کتاباش بررسی کرده. خیلی قشنگ میگه. من اجازه بدید عبارت خود این عالم رو، خود این آقا رو اول بگم، تفسیر خودشون رو در مورد این آیات، بعد عملکرد این آقایون رو بذاریم کنار این تفسیر، ببینیم بالاخره چطور میشه. اگر دوستان مانیتور من رو نمایش دادن متشکرم. ببینید این آیه رو میاد بررسی میکنه، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. یعنی کسانی میان مسجد خدا رو چیز میکنن، بنا میکنن و بازسازی میکنن که ایمان به خدا و روز قیامت دارن. بعد ایشون در تفسیرش میگه فجعل امارت المسجد دلیلا علی الایمان.
بله،
میگه خداوند ساختن مسجد رو دلیل بر ایمان قرار داده. بلکه بل الآیه تدل به ظاهرها علی حصر الایمان فیهن. میگه اتفاقا ظاهر آیه نشان دهنده اینه که ایمان منحصرا در کسانی است که به فکر آبادانی مسجد باشن. یعنی کسی که دنبال آبادانی مسجد نباشه این ایمان نداره. و بعد میاد میرسه به این آیه که فی بیوت امر الله ان ترفع بذکر فی اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال و در مورد اینا صحبت میکنه تا میرسه به آیه دیگری در مورد مقابله با مسجد. یه آیه رو میاره و من اظلم ممن مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. کی ظالم تر از اون شخصی است که مانع بشه ذکر خدا در مسجدی بیان بشه؟ کی ظالم تره؟ بعد یه تفسیر بسیار جالبی میکنه، میگه ببین این آیه میدونه یعنی چی. میگه فان ظاهرها یقتضی ان یکون السائی فی تخریب المساجد اسوء حالا من المشرک.
درسته.
میگه میدونی معنی آیه چیه؟ یعنی کسی که سعی میکنه که مساجد رو تخریب بکنه از مشرک بدتره. چرا؟ میگه ببین به خاطری که تو قرآن در مورد شرک اومده که ان الشرک لظلم عظیم.
بله.
شرک ظلم بزرگیه. اما اینجا داریم میگه من ازلم، در اصطلاح ادبیات عرب افعال تفضیل داره به کار میبره، یعنی کی ظالم تره؟ شرک ظلمه، ولی هر کی مسجد رو مانع بشه که بلاخره در ذکر خدا بشه، که یکیش هم همین بحث تخریب مسجد دیگه، وقتی کسی مسجد رو خراب کرده نمیذاره کسی در ذکر خدا، مانع دیگه. میگه اینو خدا میگه ظالمتر، شرک ظلمه، این ظلم بیشتره. میگه بنابراین ظاهر این آیه اینه، این عبارت رو دوباره دوستان نمایش بدن، فان ظاهرها یقتضی ان یکون السائی فی تخریب المساجد اسوء حالا من المشرک. و حالش از مشرک بدتره، کسی که مساجد رو سعی در خرابش میداره. و بعد میاد راجع به شرک صحبت میکنه، بعد میگه که فَإِذَا كَانَ السَّائِي فِي تَخْرِيبِهِ فِي أَعْظَمِ دَرَجَاتِ الْفِسْقِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ السَّائِي فِي اِمَارَتِهِ فِي بله، عذر میخوام یه لحظه عبارت اینجا چیز شد. میگه زمانی که سعی کننده در تخریب مساجد در بالاترین درجه فسق باشه، فی اعظم درجات الفسق، وجب ان یکون السائی فی امارتی فی اعظم درجات الایمان.
دوستان اگه عبارت که... نشون بدم
بله بله.
خوب هست. بله
بله. میگه زمانی که کسی که سعی میکنه در تخریب مساجد در نهایت گناه باشه، از نظر قرآن در نهایت گناه، حتی از مشرک بدتره، پس کسی که تلاش میکنه در ساخت مسجد، این چی؟ این در نهایت درجه ایمانه. خب متشکرم از اتاق فرمان. ببینید این تفسیریه که خود آقایون وهابی دارن میگن، من که نگفتم، البته علما همه میگن، علمای شیعه، علمای اهل سنت، منتها من از خود وهابی ها انتخاب کردم.
درست.
این آقا داره میگه آقا هر کسی که سعی بکنه در تخریب مساجد، این شخص در نهایت فسقه و حالش از مشرک بدتره. حالا ما یه مروری بکنیم در مساجد عربستان، من جمله مسجد الحرام. ببینید ما در سایت‌های مختلف این عکس موجوده، عکسی که در روی صفحه مانیتور هست تصویر محراب مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه،
در مدینه بله،
که الان این مسجد رو کلن بستن و حتی پشتش هم پارک درست کردن و اصلا کسی اجازه نمیدن در این مسجد نماز بخونه. حتی یه مناظره بود یکی از دوستان ما با یکی از این آقایین وهابی داشت که گذاشته بودن اطراف این مسجد که کسی نره نماز بخونه، میگفت خب چرا شما در مسجد بستید؟ میگفت ما دلمون نمیخواد کسی در مسجد فاطمه زهرا نماز بخونه حتی به این حد. خب این تصویر مسجد حضرت زهرا ببینید دیگه برای بینندگان عزیز واضحه، ببینید چقدر وضع ناجوری داره این محراب مسجد، ببینید ریخته و خیلی خراب شده و کسی هم این رو درست نمیکنه،
حتی اجازه نمیدادن آقای روسری، من خودم رفته بودم اونجا عکس گرفتن هم حساس بودن، حتی به مقدار عکس گرفتن
هیچی اجازه نمیدن. خب این یه نمونه. نمونه بعدی مسجد الفتح بعد از تخریب، اینم یه مسئله. ببین اگه بینندگان از این قسمت رو دقت بکنن، این قسمتی که موسم من هست اینجا مشخصه یه هلالیه، حالت هلالیه قسمت محراب مسجد
درسته اینجا.
که این مسجد رو هم اینها تخریب کردن،
اینم در مکه است دیگه،
در عربستان بله. این مسجد بلاله در مکه
به.
که الان جای این مسجد رو کاخهای آقایون سعودی گرفته.
عجب عجب.
این مسجد رو هم خراب کردن و از اینها بدتر، از اینها بدتر، اینا سراغ مسجد الحرام رفتن الان. ببینید جناب آقای اسماعیلی، چند سال پیش یک آقای از علمای وهابی به نام دکتر یوسف الاحمد، این آقا اومد یه طرحی داد در مورد ساخت مسجد الحرام، یعنی گفتن مسجد الحرام ما بیایم و ساختش رو تغییر بدیم. ایشون طرحش این بود، میگه آقا وقتی دور کعبه دارن طواف میکنن، خب مرد و زنها با هم قاطی میشن، در اختلاط زن و مرد هست و این جالب نیست مسئله، بیایم یه طرحی درست بکنیم که بالاخره زن و مرد جدا طواف بکنن درسته. در کنار هم نباشن. این آقا این طرحو داد، به خاطر همین طرحی که ایشون داد فوری ایشون رو اومدن زندانی کردن و با ایشون برخورد کردن که اصل این مطلب در سایت شیعه نیوز آمده و در سایت های دیگه اومده. اگه دوستان نمایش شدن متشکرم. ببینید یوسف الاحمد اومد فتوایی صادر کرد که مسجد الحرام رو نه که تخریب بکنن، حتی بیان یه جوری بازسازی بکنن، توسعه بدن که زن و مردها از هم جدا بشن.
درست.
این آقا رو به 5 سال زندان و 100,000 ریال سعودی جریمش کردن و ممنوعیت سفر به خارج پس از آزادی از زندان. این محکومیت یوسف الاحمده. از زعفران متشکرم. خب ببینید به خاطر اینکه طرحی داده که مسجد توسعه پیدا بکنه. اما همین امروز ما میبینیم در این ایام اینها به بهانه اینکه مسجد الحرام رو توسعه بدن، تخریب مسجد الحرام رو شروع کردن. که اگر دوباره دوستان مانیتور رو نمایش بدن کاملا این واضح خواهد شد. ببینید این قسمت رو گنبد این بالا بوده، بالای رواق عثمانی، این قسمت گنبد رو برداشتن و ببینید این قسمت ها تخریب شده. درست. که این رو شبکه العالم منتشر کرده، این عکس رو سایت العالم و شبکه العالم، که ببینید با وجود اینکه اعتراض های زیادی شده حتی از جانب علمای الازهر مصر،
درست،
حتی از جانب الازهری ها اعتراضات زیادی شده، بازم اینا به عنوان طرح توسعه مسجد الحرام اومدن گنبد رواق عثمانی رو برداشتن و از این قسمت شروع کردن به تخریب مسجد الحرام. هدف اینا توسعه نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک دلیل که از اون سالی که استاد عباسی فرمودن تا به حال اینا 500 اثر اسلامی از بین بردن. یک دلیلشه که چند تا مسجدش من نشون دادم.
درسته.
و دلیل دوم اینه که آقا همین طرح توسعه رو حالا به شکل دیگه یوسف الاحمد چند سال پیش گفت، شما اومدید این رو محکوم کردید به زندان، محکومش کردید به جریمه مالی، محکوم کردید به ممنوعیت سفر خارجی این آقا رو. خب چطور شد امروز نظرتون برگشت؟ پس اینا هدفشون این نیست، بلکه هدف اینا فقط محو آثار اسلام است. منتها قدم قدم میخوان جلو برن. یک دفعه نمیدونم، اگه خاطر شریفتون باشه من جلسه گذشته گفتم که از اون الوادعی در کتاب تحفة المجید نتمنى ان قد راينا المصاحي في ظهرها، ما نمیدونم آرزو داریم که کلنگ ها رو در بر روی گنبد پیامبر ببینیم، حتی بالاخره تا اینکه این با زمین یکسان بشه و با خاک یکسان بشه. ان شاء الله آرزوشون به گور میبره. اینا هدفشون همونه، قدم به قدم جلو میرن. نکته بعدی که شایسته است من توضیح بدم پیرامون همین واکنش تند الازهره،
درسته
که علمای الازهر به این مسئله ایراد گرفتن. ببینید منصور منظور که یکی از علمای الازهر هستش، ایشون با شبکه العالم که مصاحبه میکنه میگه هیچ کس حق ندارد به آثار بر جای مانده از پیامبر تعرض کند و الازهر و علمای آن به شدت با هر گونه تخریب آثار آن حضرت از جمله مسجد النبی، نخل و ستون بر جای مانده از آن حضرت، منبر شب زنده‌داری های ایشان و سایر آثار اسلامی بر جای مانده برخورد خواهند کرد و اجازه نخواهند داد هیچ کس آنها را تخریب نماید.
درسته.
خب الی آخر که میاد در پوینتر در مورد مکه و مطالب دیگه هم صحبت میکنه. خب این واکنش علمای الازهر، علمای الازهر که دیگه شیعه نیستن، که علمای اهل سنت اینها دارن واکنش نشون میدن، اما برای آقایون وهابی اصلا مهم نیست. علمای دیگر بلاد اسلامی در کشورهای دیگه، در ایران اسلامی، در جای دیگه واکنش نشون میدن، اما برایشون مهم نیست. تمام هدف این آقایون وهابی فقط محو آثار اسلامی و آثار پیامبر هست و در واقع محو دین.
درست.
فقط محو دین و از بین بردن اسلام هست ولا غیر. من حالا فرصت نیست چون بحثای دیگر هم هست، نمیخوام وقت شریف استاد عباسی رو بگیرم. وگرنه شما ببینید در همین برخورده که اینا میکنن صهیونیست هم تخریب، دستور تخریب مساجد در جای دیگر میدن. بازی ساخته میشه که توسط صهیونیست ساخته شده که این بازی میاد و تخریب مسجد رو در این بازی ترویج میشه و نشون میده. که حالا من همه اینا رو تصاویرش رو و مسائل پیرامونش رو دارم، ولی خب الان فرصتش نمیده. و جناب آقای اسماعیلی این مسئله فقط من میخوام به بینندگان عزیز عرض بکنم، این فقط در حد چند تا عکس نیست. شاید یک نفری بگه خب آقا شما اومدی چند تا عکس از سایت العالم و یا مثلا بعضی سایت‌ها نشون دادی. نه خیر، این واقع شده، وقوع خارجی داره.
درسته.
و لذا در خود عربستان، نه در جای دیگه، ما نمیخوایم بریم سراغ جای دیگه. مسجد امام حسین العوامیه که در خود عربستان بود اینها تخریب کردن و مساجد دیگر عربستان، که اگر امکان باشه دوستان عزیزمون اون کلیپ تخریب مسجد رو بسفت اون رو نمایش بدن، این کاملا حل میشه.
خیلی خوب هست این کلیپ رو با هم ببینیم. منتها من یک توضیح رو بدم خدمت همه شما عزیزان بیننده که ما رو تماشا میکنید. عزیزان مسلمان در هر کجا که هستید، در ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، کشورهای دیگه، ما یک دشمن مشترک داریم و اون وهابیت هست. فببینید در چه لباسی و در چه شکل و قیافه‌ای و به چه شکل و شمائلی به دنبال این هست که به اسلام و مسلمین ضربه بزنه. حالا این دست مطالبی که این در واقع در این برنامه بهش اشاره شد بخشی از اونها بود. این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ 202 رو دوستانم اطراف فرام پخش کنن.
وبيوتنا ومزارعنا ومنعناهم في وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز أبونا، وصار اللي تحب وتسدد وفجروا وطيروا أولادنا وطيروا عيالنا وطيروا بيوتنا وخلونا قاعدين في الجبوت. تهددونا بالسيولات والعساكر وخلوا شعبوا بطايقنا وصورها عندهم وخلوا أموالنا وهدموا بيوتنا وهدموا حالتنا وهدموا بيت الله، بيت الله مصاحب وهدموها ويخلقون الله ومنعناهم في عيال عبد العزيز من خالد بن عبد العزيز لأن الملك عبد الله بن عبد العزيز وجع خالد حتى الفايزه ولا على بلا فرار كله وربنا حتى المخلوق واحنا عسى الله وجعت ملكنا عبد الله
قد سحبنا للسيشن وحقوا القرآن بكل تحت بيت الله ما يخافون الله ولا يتكلم وحنا بوجه الله ثم بوجهه ملوكنا حنا بوجه الله ثم بوجهه ملوكنا
عندنا ولايقنا مختومة من طريق اللي من طريق مكة مختومة من عيال عبد العزيز
هذا بيتنا هذه بلاد زراعتنا ايوه بس لا يهرجني
من كم سنة؟ من كم سنة؟
سنين واجده وفصل بالعبد العزيز هكذا في الحكم
وتعبونا هاي البلدية تهددنا فجيه ولاد وكسر الجاب علينا وجاب السجانات علينا والمنطقة هذه والله رضي يا محمد والله ساكن من الجارات
خب حتما دلهای شما هم مثل دلهای ما به درد اومد از دیدن این تصاویر میبینید که وهابیت ظالم و ستمگر حتی به مساجد هم رحم نمیکنه خانه های مسلمانان مساجد مسلمانان در عربستان رو تخریب میکنه من برام خیلی جالب بود داشتم نگاه میکردم الان تصاویر رو دیدم قرآن ها رو شما خودتون ملاحظه فرمودید که در مساجد تخریب شده و زیر آوار مونده یعنی ببینید به همین مقدار برای قرآن هم ارزش و بها هم قائل نیستن و الا اگر به همین مقدار هم ارزش قائل بودن دیگه مسجد رو که حالا خراب کردن قرآن ها رو به اون شکل دیدید که چه وضعیتی واقعا پناه میبریم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان و انشالله آرزو میکنیم که خدا سایه وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو بر سر همه مسلمانان عالم مستدام بداره و انشالله روزی جواب این ظلم و ستم هایی که به مسلمانان روا می دارن در گوشه و کنار این عالم به اسم اسلام قطعا خواهند دید و فکر می کنم شما خودتون در خصوص این موضوعات قضاوت بکنید خیلی بهتر هست تأملی بفرمایید ممنون و سپاسگزار میشم جناب استاد عباسی یه مطلبی رو ابتدای برنامه شما گفتید و همچنان ذهن من مشغول این موضوع هست که گفتید یکی از علمای وهابی عربستان فرزند 5 ساله خودش رو به قتل رسونده و حالا مطالبی که در این زمینه هست حالا مستند چیزی دارید تو این زمینه بگید برای بیننده ما خیلی خوب هست چون اون تو اون قسمت فرصت نشد
بله عرضم خدمتتون این مسئله حالا اخیراً خیلی سر و صدا هم داشته تو همین ایام ماهی که درش هستیم فراوان نسبت به این مسئله موضوع نشون داده شده هم CNN حتی اومده در رابطه با این مسئله گزارش پخش کردش خیلی مبسوط که حالا بعضی مستندات هست من تقدیم بینندگان میکنم این صفحه که بینندگان عزیزمون میبینن صفحه اصلی ایندیپندنت هست یکی از مسائلی که بیشترین شیر در رابطه اون اتفاق افتاده یعنی بیشترین بازدید رو داشته از جامعه بیننده های این روزنامه رسمی انگلستان همین مسئله هست که ما وارد این صفحه که بشیم این تصویر فیحان الغمدی در که از علمای وهابی و در شبکه‌های برخی از شبکه‌های عربستانی هم برنامه حتی اجرا می‌کرده و این هم تصویر دخترش هستش و مطلبی که ذیل اون آوردن همین دختری که می‌بینید یه دختر 5 ساله که در دقیقاً 25 دسامبر سال 2012 یعنی دقیقاً ایام حالا کریسمس میشد توی به ما این
یکی دو ماه پیش
بله یکی دو ماه پیش این حالا بر اساس اون چیزی که مصاحبه با مادرش اتفاق افتاده زنین میشه مشکوک میشه این پدر به بکارت دختر خودش و بعد شروع میکنه با کابل اون رو شکنجه کردن و وقتی که جنازه این دختر رو پیدا میکنه این مادر به پلیس اطلاع میده جنازه این مادر پیدا میشه
بچه.
این بچه پیدا میشه در سرش و در استخونهای بدنش شکستگی وجود داشته و بر اثر شدت ضربات وارده از بین رفته. یک ارزم خدمتون تصویر خود این رو به صورت واضح‌تر، این بخشی از تصویری است از ویدیویی که CNN پخش کرده، گزارش که در این رابطه پخش کرده، و این هم تصویر این دختر بچه هستش که خلاصه به جرم این که این پدر، حالا من کاری ندارم به گزارش هایی که وجود داره در رابطه با این مسئله که این پدر تجاوز هم حتی انجام داده، حالا اون بخش رو ما نادیده بگیریم، یعنی بگیم آقا این خبر صحت نداره، به فرزند خودش این رو نادیده بگیریم که تجاوز اتفاق نیفتاده، این که خود این جای سواله که خب چرا شک کرده به دختر خودش، که دختر 5 ساله که این مثلا بکارت داره یا نداره اگر تجاوز نکرده. و حالا نهایتاً صرف این شک و تردید شروع میکنه دختر خودش رو با کابل ضربه زدن، ضربت زدن و شلاق زدن، و اونقدر این کار رو ادامه میده که این دخترش به واسطه ضربات وارده از بین میره. و جالبه وقتی دستگیر میشه پدرش، یه مدت کوتاهی در زندان بوده و بعد دادگاه یک مجازات خیلی جالبی براش در نظر میگیره که مجازاتش اینه که 50,000 دلار به مادر این دختر به عنوان دیه پرداخت بکنه و بعد هم از زندان آزاد بشه. به همین آسونی از زندان آزاد بشه و هیچ مشکلی هم براش نیست. پس شما ببینید، من میخوام از یک بعد دیگه خدمت بینندگانمون عرض بکنم. خود این اتفاق که افتاده، دردناک بودنش و تأسفش جای خود، و این تلاشی که به هر حال شبکه های غربی و غیر اسلامی روی این انجام میدن. شما ببینید گزارشگر CNN یک غیر مسلمان میگه دردناکترین قسمت گزارش من وقتیه که مادر این دختر به من گفت که خلاصه این کابل رو برداشته بوده و داشته با کابل اون رو به علت جرمی که خودش نمیدونه چیه و اصلا نمیفهمه یعنی چی، به علت این جرم داشته این رو شکنجه میکرده و داشته
ضربه باره
میکرده. ثابت شدنش هم یه بحث دیگه است. و بعد وقت این رو در عالم خارج از فضای اسلامی ببینید چه تبلیغاتی اتفاق میفته که میگن آقا یک عالم اسلامی، اونا وهابی منافق رو تفاوت ممکنه نگذارن بین یک وهابی منافق و یک عالم اسلامی، آقا عالم اسلامی دختر 5 ساله خودش رو به خاطر یک همچین اتهام مضحکی بیاد و شکنجه بکنه و اون رو بکشه. ببینید چقدر فضای تبلیغات ضد اسلام و اون بحث خشونت فراهم میشه در بین دیگر کشورهای اسلامی. اینکه ما دائما اصرار داریم و دائما تاکید بر این مطلب داریم که وهابیت آمده برای نابودی اسلام، برای نابودی مسلمان ها، بهترین ابزار برای از بین بردن یک دین وسیله از درون اون دین هست و امروز وهابیت خیلی خوب این نقش رو به عهده گرفته، وظیفه همه ما مسلمان ها، هر کسی که ذره انصاف داشته باشه. من میگم دیگه در نقد وهابیت دیگه نیاز به کتاب و مدرک و مطلب نیست، همین یک سند، همین یک سند کفایت میکنه برای ثابت شدن قساوت وهابیت، ثابت شدن پلید بودن وهابیت و دشمنی اون با اسلام و مسلمان ها. همونطوری که مفتی اهدل مفتی زبید گفته بود که لازم نیست کتاب بنویسین، همون تطبیق روایت پیغمبر برای شناخت اینها که اینها با سرهای تراشیده شناخته میشن همون کفایت میکنه. امروز من میگم لازم نیست کتاب نوشته بشه. همین عالم وهابی با اقدامی که انجام داد و اقدامات از این دست که فراوان در فراوانه، همینها کفایت میکنه در شناخت فرقه زاله وهابیت و دشمنی اونها با اسلام و مسلمان ها.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. ما انشالله نزدیک 1 ساعت دیگه در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ما باز هم انشالله اساتید از محضرشون استفاده خواهیم کرد. بریم یک فاصله کوتاهی رو اتاق فرمان میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در محضر جناب استاد عباسی. شما هم میتونید از طریق پیامک همچنان ما رو همراهی بفرمایید، چون ما تلاش میکنیم نیم ساعت پایانی برنامه را اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، اما پیامکی شما میتونید در طول برنامه نکات خودتون رو بیان بفرمایید که ما با افتخار در خدمت شما هستیم.
سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر أم يطردني عن مائدة وضعت
صلى الله عليك يا امير المؤمنين تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است. انشاءالله زیر سایه مرتضی علی باشید در هر کجا که هستید و برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. جناب استاد عباسی ما میخواییم باز هم در خدمت شما باشیم، انشاءالله اگر فرصتی بود باز از صحبتهای جناب استاد روستایی بهرمند خواهیم شد، چون بحث تخریبی که مطرح شده و تو هم بخشای مختلف برنامه امشب گفتیم هم در برنامه گذشته، میخوایم دیگه تکمیلش بکنیم و ببینیم که واقعا وهابیت امروز در عربستان و حالا جای دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته و چه کارهایی انجام میده و چه جنایتی رو مرتکب میشه. حتی من داشتم نگاه میکردم توی اخبار و اینها، میدیدم که قبوری که مربوط به بستگان پیامبر، یعنی هر کسی در هر کجا یک نسبتی به وجود مقدس و نازنین پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داره، حتی به اون مقدار هم رحم نکردن و به دنبال این هستن که قبر اون اگر بارگاهی داره اون رو هم تخریب بکنن، مثلا از جمله همسر پیغمبر گرامی اسلام. حالا شما بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله از خدمتتون. ببینید سیستم و بنای وهابیت بر اینه که چیزی از آثار مربوط به رسول گرامی اسلام باقی نمونه. اینها هر چیزی که مربوط به پیغمبر باشه بنای بر تخریب اون و نابودی اون رو دارن.
بله
برسه به یک جایی که دیگه نامی از پیغمبر، آثاری از پیغمبر و منسوبین به پیغمبر باقی نمونه به هر عنوان. من نمونه هایی رو عرض بکنم، اون مطلبی که شما فرمودین رو در ذهن خواهم داشت.
خیلی خوب.
من از محل زندگی حلیمه سعدیه، کسی که به رسول گرامی اسلام شیر داده، دو سال به هر حال حضرت دایه پیامبر بوده و پیامبر در آغوش ایشون بوده، اونجا رو هم حتی این محل زندگی رو عمدن رها کردن و چیکن تا تخریب بشون. اینجا که دیگه قبر نبود، یعنی مکانها برای اونها اهمیت نداره که قبر باشه غیر قبر باشه، لازمه شرک به قولشون پیدا میشه نمیشه. اون چیزی که به نام پیامبر و مربوط به پیغمبره باید از بین بره،
هر جا اسم باشه
از بین بره. اگر تصویر رو داشته باشین، تصویری که از سایت های معتبر در عربستان سعودی هست که معصر حلیمت سعدیه موضعت رسول کریم تواج و تخریب و الحتم و الاهمال رها کردن تا این تخریب بشه و تصویر رو به عنوان تخریب میبینین که دیگه چیزی تقریبا از محل باقی نمونده. نکته بعدی قبر جناب ابراهیم فرزند رسول گرامی اسلام هست که باز تصویر رو دوستان بزرگوار لطف کردن و دارن بینندگان عزیز میبینن که قبر حضرت ابراهیم هم که در به اصطلاح بقی بوده
اون
اینجا هم بله اینجا هم با تخریب مواجه کردن. قبر جناب قبر حضرت میمونه در دو فرسخی مکه که گنبد و بارگاه داشته این رو هم با تخریب مواجه کردن و اون رو از بین بردن. مورد دیگه بحث قبه همسران پیامبر اعظم هستش در بقیع، که حالا این تصویر رو می‌بینید، تصویرهایی هستش که از اون دوران به نوعی
نقاشی کردن.
بله، نقاشی هستش که بر جای مونده. بحث قبه حضرت ابراهیم، قبه عقیل، ازواج رسول، اینجا به اصطلاح بله همسران پیامبر، قبه هستش که براش وجود داره، و حالا اینجا قبه امام مالک و قبه های دیگر هست. قبه حلیمه سعدیه هست، قبر مربوط به فاطمه بنت اسد هست. بله بله، که اینها رو همه رو به نوعی تخریب کردن و چیزی در اینجا باقی نمونده. این هم باز از نقشه های قدیمی بقیع هستش که اومده قبرها رو به صورت کامل مشخص کرده. اینجا مربوط به جناب ابراهیم فرزند رسول گرامی اسلام بوده، شهدای حره بوده، قبرهای دیگه بوده. این مقام حلیمه سعدیه، قبر حلیمه سعدیه دایه رسول گرامی اسلام بوده. و اینجا هم زوجات الرسول میبینید که جویریه، ام سلمه، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمه، سوده، حفصه، صفیه، ام حبیبه و عایشه، قبرهاشون اینجا بوده که اینها همه رو تخریب کردن. اینها علاوه بر اون قبرهایی هستش که مربوط به ربیبه‌های رسول گرامی اسلام هستش، رقیه و ام کلثوم، اینها ربیبه‌های رسول گرامی اسلام هستن.
ربیبه هم توضیح بفهمیش
که ربیبه دختران همسران،
یه جور دختر خوانده.
بله، دختر خوانده، دخترانی که مربوط به همسران رسول گرامی اسلام بوده و اینها در به نوعی خانه پیغمبر بزرگ شده بودن. این قبرها رو هم اینها آمدن، اگر تصویر رو یک بار دیگه کاملتر داشته باشیم، رقیه، ام کلثوم و زینب که حالا به عنوان بنات الرسول اما ربیبه ها، یعنی دختران همسران پیامبر هستن که در خانه پیامبر بودن، اینها رو هم تخریب کردن. این حالا علاوه بر اون قبوری هستش که مربوط به ائمه علیهم السلام، ائمه بقی، امام زین العابدین، امام حسن علیه السلام، امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق علیه السلام و عباس عموی پیامبر هست، که اینها رو همه رو تخریب کردن و چیزی از این آثار در بقیع باقی نگذاشتن. خیلی ممنونم از اتاق فرمان. این تصاویری بود که بزرگواران ملاحظه کردن. حالا تصاویری که مربوط به خود اون قبه، مربوط به ازواج رسول و بنات رسول بوده، که تقریبا هر کدوم یک قبه داشتن، باز یک تصاویری باقی مونده که این رو هم من خدمت بینندگان تقدیم میکنم. ببینید این دو قبه که در اینجا هست مربوط به ازواج الرسول و بنات الرسول و داخل قبرستان بقیه. اون این قبر گنبد بزرگ، گنبدی است که مربوط به ائمه بقیه علیهم السلام هست و اینها هم مربوط به ازواج و بنات الرسول هست و بقیه از خدمتتون آثاری که در بقیه وجود داشته. در این تصویر هم که میبینید، باز این هم که باز عکسی است که اتفاقا من این عکس رو شبیه به این عکس رو که عکس بود داخل خود مدینه، اون موزه مدینه، داخل خود اون موزه مدینه دیدم که خود اینها از زاویه دیگر انداختن که خود حرم پیامبر هست و این گنبدها و این بقعه ها هم اونجا موجوده و هست، که اینها رو هم حتی اینها تخریب کردن و چیزی از این آثار باقی نگذاشتن. یا در این تصویر که حالا این تصویر در دوره‌های مختلف و حالا با اشکال مختلف است، باز این دو قبه، قبه مربوط به همسران پیامبر و مربوط به ربیبه‌ها یا دختران رسول گرامی اسلام هست، که اینها کاملا تخریب کردن و چیزی از این آثار رو اینها باقی نگذاشتن. خب خیلی ممنون از اتاق فرمان. این بحثی که در رابطه با تخریب داشتیم، باز هم ما اعلام میکنیم وضعیت آثار باستانی وضعیت حادیه، اقدام باید بشه. حتی جالبه در همون همایشی که برگزار شد آمدن و اعلام کردن که درخواستشون این هست یک روز رو در تقویم جهانی به آثار اسلامی و حفاظت از آثار اسلامی اختصاص بدن و جا داره مسلمان‌های کشورهای مختلف اسلامی، هر کس که توانایی ارتباط گیری داره و مسلمان‌ها با هم دیگه متحد بشن، جمع بشن در کشورهای مختلف به اعتراض به این مطلب اتفاق بیفته و تلاش بشه لااقل اون حد اقلی که باقی مونده، اینها بیان کردن 95% در این 20 سال اخیر تخریب شده. این 5% که البته فوق العاده همین 5% عزیز هست و محترم هست، قبر رسول گرامی اسلام، قبة الخضرای پیغمبر و برخی از آثار مثل مولد النبی در مکه، لااقل اینها از شر وهابیون در امان بمونه. این اماکن اسلامی ملک وهابیون نیست، اجازه دخالت و تصرف در این اماکن ندارن، میراثی است که مربوط به همه مسلمان ها هست. اگر قرار تصمیم گیری هم اتفاق بیفته، باید همه مسلمان ها با همدیگه در این تصمیم گیری دخیل باشن و مشارکت در این تصمیم گیری داشته باشن.
خب خیلی متشکر هستم دوستان بیننده، از شما هم ممنون سپاسگزار هستم که با ما همراه هستید. واقعا خودتون ملازم میفهمید که چطور وهابیت امروز با ابزار مختلف توهین و جسارت‌هایی رو به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام روا می‌داره. ما اگه یادتون باشه تو برنامه‌های گذشته هم گفتیم نسبت‌هایی که به پیغمبر گرامی اسلام اومده تو کتاب‌های وهابیت بحث کردیم. انشالله می‌خوایم باز در این خصوص امشب در خدمت جناب استاد روستایی باشیم، چون خیلی از عزیزان این بخش رو هم درخواست کردن و گفتن که در این زمینه هم اگر صحبت بکنید ممنون میشیم و ما هم تلاش کردیم که انشالله این بحث رو آماده کنیم. من فقط این رو بگم خدمتون که جناب آقای روستایی و جناب آقای عباسی در ماهای گذشته، هفته های گذشته، در واقع دیداری داشتن در تهران با جناب شیخ احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه، که ما تو هفته های گذشته بخشی از صحبت های ایشون رو هم براتون پخش کردیم که در خصوص بحث توسل صحبت کرده بودند و حالا خیلی به شدت تایید کرده بودند و بحث محبت ائمه معصومین علیهم السلام صحبت کرده بودند. گفتگوی خیلی خوب و جالب و شیرینی است که انشالله به محض آماده شدن در هفته های آینده، البته قولش رو به شما همین الان میدیم، هفته های آینده تقدیم حضور شما میخواییم کرد و ازتون درخواست میکنم که انشالله حتما اون بخش رو هم همراهی بفرمایید. آقای عباسی، جناب استاد روستایی عزیز، خدمتون عرض بکنم که ما یادم هست توی شاید بیش از 10 برنامه، شاید هم بیشتر، توهین ها و جسارت هایی که به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام روا داشته از طرف وهابیت، حالا از بزرگشون از ابن تیمیه و ابن کثیر و شاگردان و بقیه گرفته تا میرسه به محمد ابن عبدالوهاب که حالا سردسته وهابیت هست و اینها، یکی از مباحثی که خیلی بعضی وقتا روش مانور میدن این که میگن که پیغمبر سحر شده و خیلی از اتفاقاتی که تو زندگی پیامبر میافتاده بر اثر سحر شدن بوده، که ظاهرا یکی از شاگردان محمد بن عبدالوهاب این مطالب رو بیان میکنه. میخوایم کاملتر و جامعتر رو شما بگید.
بله، عرض کنم که نسبت سحر شدن، خب میدونید که از قدیم و از همون عصر رسالت پیامبر مطرح بوده.
بله.
اون تا از جانب کی؟ از جانب مشرک.
کفار. بله.
بله، کفار و مشرکین همی اومدن میگفتن که تو سحر شدی. البته این حربه فقط نسبت به پیامبر ما نبوده، بلکه تمامی انبیاء الهی. شما ببینید نسبت به حضرت موسی میگن ساحر، که فرعون میاد اون ساحرها رو جمع میکنه که با حضرت موسی مبارزه بکنه. نسبت به حضرت عیسی، نسبت به تمام انبیاء الهی، یک شبهه زنگ زده است که مطرح میکردن که اینها رو بیان دعوتشون رو بی اثر بکنن و از بین ببرن. خب یکی از اون افراد هم پیامبر خاتم هست که مشرکین و کفار این تهمت سحر رو به ایشون نسبت میدادن. خب ما میبینیم جای جای قرآن هم خداوند تبارک و تعالی پیامبرش رو از این نسبت مبرا میدونه که نه آقا ایشون سحر نشده و مطالبی که در دست ایشونه وحی هست و خود پیامبر بارهای مختلف فرمودند در آیات متعدد قرآن لا اتبع الا ما یوحى الی و امثال این مطالب. خب ببینید ما همین مسائل رو که میبینیم در قرآن دیگه یقین میکنیم. البته عقل همین رو اقتضا داره که اصلا کسی که میخواد پیامبر الهی باشه، کسی که میخواد در واقع شخصیتی باشه که مردم رو به هدایت و به کمال برسونه، اصلا قاعدش اینه که سحر نشه. اگه بخواد این ابزار دست و آلت دست چند تا ساحر و منافق قرار بگیره، این که چه پیامبری، چه کمالی، چه دستورالعملی، چیزی درش نمیمونه. اما ما ببینیم همین شبهه زنگ زده ای که از ناحیه کفار و مشرکین در تمامی اقوام و ملل پیشین، من جمله قوم در واقع زمان پیامبر اسلام. این شبهه زنجیره در زمان وهابیت هم مطرح میشه، همین مطلب رو به پیامبر اسلام علمای وهابی هم نسبت میدن و اصلا توجهی به قرآن نمی کنن. ما بارها گفتیم تو این برنامه که اینها آقا خوارج عصرن، اینها اعتقادی به خدا ندارن. خب یکی از مصداقش هم همین
جاست. درسته.
کتابی است به نام فواکه العذاب که این کتاب رو آقایون وهابی نوشتن، یکی از شاگردان محمد ابن عبدالوهاب هست. فواکه العذاب فی الرد علی من لم یحکم السنه والکتاب، که شخصی است به نام حمد ابن ناصر ابن عثمان آل معمر، البته اهل نجد، النجدی، اهل نجد بوده، و آل معمر التمیمی الحنبلی، این از شاگردان محمد ابن عبدالوهاب بوده. در این کتاب فواکه العذاب روایتی رو میاره مبنی بر اینکه پیامبر سحر شده. اگر دوستان مونیتور استاد عباسی رو نمایش بدن من ممنون میشم. ببینید متن روایت رو من قرائت میکنم که از نزدیک بینندگان عزیز باهاش آشنا بشن. روایتی است که عایشه نقل میکنه از رسول خدا. البته نویسنده کتاب این روایت رو از صحیح بخاری نقل میکنه. و خب این روایت در صحیح بخاری هم موجوده و اون اعتراض به جای خودش باقیه. منتها خب ما بارها گفتیم کتاب صحیح بخاری کتاب حدیثیه، کتاب اعتقادی نیست، ولی کتاب اینها مباحث اعتقادی درش مطرح شده. خب عایشه چی میگه؟ میگه سحر رسول خدا، رسول خدا سحر شد. حتی کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن، رسول خدا فکر میکرد پیش زناش اومده اما پیش زناش نیومده بود. تو بعضی از نقل های دیگه که من ملاحظه میکردم این گونه اومده بود که یخیل انه یفعل شی ولا یفعل، پیامبر خیال میکرد یک کاری انجام داده اما انجام نداده بود. یا مثلا یخیل انه صنع، مثلا شی یک کار رو انجام داده، صنع انجام داده اما انجام و ما صنعه انجام نداده بود. یعنی اینقدر این فکرش در اثر سحر مختل شده بود. کان رسول الله سحر، سحر شده بود. حتی کان انه یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن، فکر میکرد که اومده پیش زنش اما نیومده بود. خب در ادامه میگه که وقتی این سحر شدید شد و اینها، پیامبر به عایشه گفت که اعلم، بله بله، اعلمت ان الله قد افتانی که مستفتیتو فیه، میگه که آیا فهمیدی که خداوند جواب منو داد وقتی از او درخواست کردم که بالاخره آقا این همچه خدایی همچه مشکل پیش اومده. اتانی رجلان، دوتا مرد اومدن پیش من، فقط احد ما اندر رأسی و الاخر اندر رجلی، دوتا مرد اومدن پیش من که ظاهرا دوتا ملک بودن، حالا طبق این نقلی که اینها میگن، یکیشون کنار سرم نشسته یکیشون کنار پام نشست. فقال الذی اندر رأسی للآخر، اون کسی که کنار سرم نشسته بود به اون فرد دیگه گفت ما بال الرجل، این درد این مرد چیه؟ قال مطبوبون، سحر شده. و من تبهو، اینجا خیلی جالبه، کی سحرش کرده؟ قال لبید ابن اعصم رجل من بنی زرعیق حلیفون لیهود کان منافقن. آقا شخصیتی به نام لبید ابن اعصم که از طایفه بنی زرعیقه، هم پیمان یهوده و منافق هم هست، یه منافق هم پیمان یهود اومده پیامبر سحر کرده. قال فیما، این سحر رو کجا چجوری انجام داده و کجا گذاشته؟ قال فی مشتن و مشاقه، این رو در موهای پیامبر پیچیده. و عینه کجا گذاشته؟
که اون عبارت مشاته اومده زرا
عذر هم من اشتباه لفظی بود، فی مشتن و مشاته، بله، در عذر میخوام، موهای پیامبر رو قرار داده. و عینه کجا گذاشته؟ فی جفت طلعت ذکر، این در شکوفه نره درخت خرما پنهان کرده پیچیده، در این قرار داده. خب کجا گذاشته این رو؟ حالا در این شکوفه گذاشته، تحت رؤوفتن فی بئر ذروان، در چاه ذروان، یه داخل چاه یه صخره بوده، زیر این صخره در چاه، در پایین چاه ذروان مخفی کرده. خب قالت فاتن نبی البئر، عایشه میگه پیامبر رفت کنار چاه و این رو خارج کرد و گفت این همون چاهیه که به من نشون دادن، ها وی بئر التی اوریتو، این چاهیه که به من نشون دادن. و کأن ماءها نقاعة الحناء، این آب چاه به سبب سحر عین آبی شده بود که حنا توش ریختن، قرمز شده بود، آب چاه رنگش عوض شده بود. و کأن نخلها رؤوس الشیاطین، این نخلهایی که کنار این چاه بود در اثر سحر مثل سرهای شیطان شده بود، همچنین سیخ شده بود و مثل سرهای شیطان. خب قال فاستخرج، پیامبر این رو آورد بیرون، این در واقع چیز رو سحر رو. قالت فقلت افلا، آیشه میگه به پیامبر گفتم آیا اون رو باز نکردی؟ افلاتان از شرطه بازش نکردی؟ فقال اما والله فقط شفانی الله و اکره و ان اثیر علی احد من الناس شر را. میگه من که خدا شفام داده، کراهت دارم از این که من اینو باز بکنم به واسطه این شر مردم رو بگیره، شری نصیب مردم بشه، یعنی این سحر رو بقیه مردم هم اثر بذاره و بقیه مسلمان هم خلاص عقلشون به هم بریزه. خب این روایتیه که بالاخره این آقایون به عنوان سحر شدن پیامبر مطرح میکنن و آدرسش هم همونجوری که ملاحظه میفرمایید در کتاب فواکه العذاب جلد 4 صفحه 129 آمده این مسئله که کاملا آدرس مشخص هست. خب این روایتیه که اینجا ذکر شده مبنی بر اینکه یک منافقی خیلی آزادانه میاد و پیامبر اسلام رو سحر میکنه و پیامبر هم به قدری این سحر اثر میذاره که قوه تخیل و قوه فکر ایشون رو مختل میکنه و حتی نمیفهمه پیش زنش رفته یا نرفته. حالا دیگه کارهای روزمره به کنار، خانمش رو که بالاخره همیشه داره با زندگی میکنه نمیفهمه که پیش او رفته یا نرفته. حالا جالب آقای اسماعیل مدت این سحر چقدر بوده؟ روایات صحیح و سند نقل میکنن که پیامبر 6 ماه تحت تاثیر این سحر بود. 6 ماه ذهن مختل،
اونم یه پیامبر الهی،
بله اونم برترین پیامبر الهی، یه همچین شخصی 6 ماه نعوذ بالله متوجه نبوده چه کار میکنه، کاری انجام داده نداده، پیش زنش رفته نرفته، اصلا نمیفهمه نعوذ بالله. خب ما چند تا سوال مطرحه اینجا. آقا اگر پیامبر میتوانست واقعا، اگر اینطور بود که مشرکین و منافقین اینقدر قدرت داشتن که پیامبر رو تحت تصرف خودشون بگیرن، چرا اون وقتی که سوره منافقین نازل شد سر کله این آقای منافق پیدا نشد ایشون رو سحرش بکنه نظر از این حرفا بزنه؟ چرا اون وقتی که آیاتی که مقابله با یهود بود که در سرتاسر دوران رسالت پیامبری آیات هست مخصوصا در دوران مدنی، چرا اون ایام این آقایون منافقین سر کلهشون پیدا نشد؟
البته استاد ممکنه که اونها از این کارا انجام میدادن، ممکنه یهود و کفار و دشمنان سحر میکردن، این بعید نیست، ولی اثر گذاشتنش
قطعا اثر نداشته. حالا من توضیح خواهم داد، توضیح میدم خدمتون، قطعا اثر نداشته. ببینید یا نکته دیگه، آقا خب دیدید که رجل از بنی زرق حریف یهود منافق، خب آقا ما تو قرآن داریم میبینیم یه آیه داریم، این آیه رو با هم دیگه مرور بکنیم خیلی زیبا هستش. یه آیه ما در قرآن داریم که خداوند میفرماد یا رسول الله اگر ما روی کاغذ، همین وحی که میفرستیم ها، روی کاغذ برای شما بفرستیم، یه تیکه کاغذ از آسمون بیاد، خب اینها میان میگن آقا این سحره و تو سحر شدی، لذا من خداوند که خدای تو هستم حتی آیه رو بر روی کاغذ نمیفرستم که جلوگیری بکنم از این حرفی که اینها میزنن و جلوگیری بکنم از این مطلبی که اینها به تو نسبت میزن. من این آیه رو بخوام قرائت بکنم، میگه ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم، اگر ما یه نامه یه مطلبی یه آیه یه وحی رو در فی قرطاس در یک کاغذ بنویسیم بیاریم پایین فلمسوه بأیدیهم، اینا با دستشون لمسش بکنن این کاغذ رو، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، سوره انعام آیه 7، کفار میگن آقا این سحر،
مثل همون کاری که حضرت موسی و اینها انجام دادن.
ببینید یه تیکه خدا میگه اگه ما این کارو بکنیم اینا این کارو میکنن، یعنی خداوند برای این که این نسبت رو اینا ندن، برای این که بگه آقا پیامبر سحر نشده، حتی یه آیه رو کاغذ نازل نمیکنن. اینا اینقدر حساس بودن دنبال کوچکترین نقطه بودن که بگن این سحر شده، خداوند میگه این کارو من نمیکنم. اون وقت چطور میشه این خدا اجازه بده پیامبرش سحر بشه؟ اونم به دست منافقه، اونم به دست یهودی که در قرآن اومده شدیدترین دشمنان پیامبر هستن. و از طرفی جناب اسماعیلی اگر پیامبری سحر بشه به این حد که اینا میگن اونم شش ماه اونم عقلشو نعوذ بالله از دست بده. خب چطور میشه به پیامبر اعتماد کرد؟ چطور میشه
از کجا بفهمیم کدوم حرفش حقه کدوم حرفش حق نیست؟
از ناحیه مسلمی که این اعتقاد قطعا صورت نمیگیره و اطمینان نمیکنه. از طرفی آیا همین مسئله ابزار دست مشرکین قرار نمیگیره؟ بگن آقا تو صاحب تو سحر شدی، اصلا اعتمادی به حرف این نیست. خب ما میبینیم واقعا مشرکین نه تنها این مسئله ابزار دستشون نشد، بلکه کم آوردن، یک آیه مثل قرآن نتونستن بیارن. و از طرفی از همه اینا فرض کنید بگذاریم،
بله،
ما یه روایت داریم که این روایت در کتب اهل سنت آمده، آقایون وهابی هم قبول دارن این روایت رو، در منابع دست اول اومده، دست همی بخاری اومده، آقایون وهابی هم اینو قبول دارن. روایت پیامبر میفرماید من تسبح کل یوم سبع تمرات عجبتن لم یضره فی ذلک الیوم سم ولا سحر. اگه هر نفر روزی 7 خرمای عجبه بخوره، 7 خرمای عجبه، در اون روز نه سم بر بدنش اثر میکنه نه سحر.
این خرمای عجبه چی بوده؟
این خرمایی بوده که خود پیغمبر میکاشته.
آها.
خود پیغمبر این خرما رو اصلا کشت این خرما رو داشته. تمرون بالمدینه. اصلا خرمایی بوده در مدینه که گفته شده این همون خرماییه که اصلا خود پیامبر غرس همون نبی خود پیامبر اصلا اینو کاشته، این رو آبیاری میکرده، این رو در واقع برداشت میکرده، در کتابای لغت اومده. خب خود پیامبر خرماکاره، اونم خرمای عجبه، خودش هم گفته آقا هر کی 7 بخوره سحرش اثر نمیکنه. چطور شد پیامبر اینجا یادش رفته بود خرما بخوره؟ خب این چیزا رو که ما میبینیم اصلا مجموعی از تناقضات، ولی به پیامبر نسبت میدن. تمام دلیلش همینه که اینا پیامبر رو قبول ندارن، وگرنه همچین پیامبری پیامبر قرآن نیست. لذا خب اینها با بی‌شرمی این مطالب رو بیان میکنن و کوتاه هم نمیان، و ما هم از موضوعمون کوتاه نمیایم، میگیم اینها به پیامبر اعتقادی ندارن. در خدمت شما.
خب ما از محضر رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همه مسلمانان جهان، حالا من به عنوان کوچکترین در این برنامه و همه عزیزان مسلمانی که در گوشه و کنار دنیا هستند، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، واقعا باید عذرخواهی کنیم از محضر رسول گرامی اسلام، از این تهمت ها و جسارت هایی که در کتاب های وهابی آمده و نسبت دادن به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیامبر اعظم. ممنون هستیم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه سراب وهابیت. خدمت شما عرض بکنم که ما در خدمتتون هستیم، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، ما هم با افتخار تقدیم حضور شما خواهیم کرد پاسخ ها رو. من همین الان یک درخواست میکنم، عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه مثل همیشه در نهایت ادب سخن بگن، مثل همیشه هیچ توهین و جسارتی انشالله در کلامشون نباشه و انشالله بتونیم هم اگه نقطه نظری داشتید، پیشنهاد انتقاد داشتید مطرح بفرمایید، مشکلی نداره در خصوص برنامه ما، و اگه سوالی هم داشته باشید اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود. یک تنفس کوتاه رسانه‌ای برمی‌گردیم.
يا حنان يا منان يا عظيم. لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
لبيك يا
خداوند عزیز و بخشنده و مهربان رو شاکر و سپاسگزار هستیم که حیات ما با عشق و محبت محمد و آل محمد هست. انشاءالله زندگی های همه شما سرشار باشه از نور محمد و آل محمد و ممات ما هم با عشق و محبت و ارادت محمد و آل محمد باشه. این دعای قشنگ و زیبایی که همیشه ورد زبانمون باشه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب در خدمتون هستیم. تقریبا 35 دقیقه از تایم برنامه ما باقی مونده که اختصاص دادیم به تلفن‌های شما عزیزان بیننده که میتونید تماس بگیرید و اولین بیننده‌ای که ارتباطشون با ما برقرار شده جناب آقای عبدالله هستن از اهواز. آقا عبدالله سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم
و رحمت
الله.
خیلی متشکرم. صدای شما قطع و وصل میشه آقا عبدالله. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چون از تمام استفاده می‌کنم دیگه مثلا دیگه من در صورت بی تحمل کنید. خب در مورد همون کلمه که به اصطلاح اموی ها که اهانت هایی که به پیامبر و زنان میکنند که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره اسراء إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أحيث الله أنا دائم زيادة هم بخدا وقيام بحش متاسفانه يقولون شام وقت فيش بعضي از دوستان از سبقهاي أو مريح يقولون شمحابي هستي بيقول خلاف وهابي يعني چي يعني توحيد. ما نفهم از هم تاريخ شبكي شما بخدا أعلام كنم كوهابي أمالي کسی که قاهل به تسلیم خداوند تبارک و تعالی می باشد، یعنی بخواهی خداوند سازی کنه از امام پیشون ابن تیمیه هست که در منهاج سنه هست نشده که خداوند تبارک و تعالی شعب و امرت که دیده هست.
بله.
یا در مورد جایی که اهانت کرده به خداوند که در کتابش بیان تلبیس جمعیه جلد 3 صفحه 269 که میگه کارهای دیروز ما اول زن
آقا عبدالله کیفیت صدای ما مناسب نیست، قطع و وصل میشه. حالا اگر مجدد دوستان بتونن ارتباط برقرار بکنن ممنون میشم. ما به خوبی صدای شما رو دریافت نمی کنیم، فکر میکنم با تلفن همراه صحبت میکنید و این مشکل ایجاد شده. تشکر میکنم. حالا نکاتی که بیان فرمودید دوستان یادداشت کردن، جناب آقای استاد روسایی و جناب استاد عباسی انشالله پاسخ هم بیان خواهند فرمود. اما بیننده بعدی ما دوستان، بله، محمد آقا از عزیزان اهل سنتن. خب محمد آقا از عزیزان اهل سنت ما هستن از کردستان. سلام محمد آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
انشالله که خسته نباشید، خدا قوتتون بده. خدمتتون هستی که حقیقت شو بخواید، من جدیدا خودم دنبال همون حدیث پیامبر که میفهمیدن مسلمان آخر دنیا 73 فرقه میشن، 72 تا اهل عذاب هم یه فرقه ناجیه، هی میگشتم رفتم سراغ کتاب ها، همه دیدم مثلا دراویش میگن آقا ما چون خدا دستور داده به ذکر، ذکرم ثواب زیاده، ما فرقه ناجی هستیم. نمیدونم شیعه میگه ما فرقه ناجی هستیم، وستیم به اهل بیت و به پیامبر و اهل سنت میگن چون ما مثلا سنت و پیرو قرآن هستیم ما. حالا من خیلی توی قرآن گشتم، خب بعدم تو سه تا آیه قرآن تقریبا اینو پیدا کردم. میخواستم اینم نظر اساتید محترم چیه، اگه قرآن توی چیز صفحه مانیتورشون هست من سوره رو بگم بیارن که بینندگان عزیزم ببینن.
خب بله شما بفهمید آیات رو.
بله خدمتون هست که اول سوره آل عمران آیه 7-6-7 دولت کنید.
خب شما بفهمید آیات رو حالا تا دوستان انشالله. آل عمران آیات چند؟
6-7.
خب بله بفهمید، توضیح بدید.
بله در اون موقع که زمان برای نزول این آیه ظاهرن زمانی که عیسائی‌ها از حبشه اومدن حدود 60 نفر برای مناظره خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعدن اومدن که مناظره رو کنن با پیامبر، اینا اومدن بحث روح القدس که پسر خدا هست عیسی و اینا، این بحث رو مطرح کردن و از قرآن گفتن که چون خداوند فرموده روح الله، بنابراین روح خدا میشه. بعد خداوند این آیه رو نازل کرد که با توجه به این که ما قرآن رو از محکمات و متشابهات نازل کردیم، محکمات ام کتابن یعنی مادر کتابن، اصل کتابن که معنیش خیلی واضحه، مثل زکات، نماز، صلات، این چیزایی که واضحه هیچ که نمیتونه معنی غیر از این دیگه.
خب محمد جان چون ما وقتمون کمه، شما میخواد آیات دیگه هم بفرمایید، اون برداشتی که خودتون اینا برداشت خودتونه دیگه، گفتید پیدا کردم یا سندی جایی دیدید؟
نه این به هر حال آدم باید خدا بخواد که اون کچی که دلش هست پاک بکنه بعد از اینکه هدایتش کرد، چون خودش بخشنده است.
خب حالا اون برداشتی که دارید مربوط به بحثتون میشه همون رو فقط بفرمایید، کدوم بخش بله. از آیه است؟
بله والا این که میگن اون کسایی که میخوان اختلاف بندازن و مردم رو منحرف کنن توی مسلمان ها یا توی همون مسیحایی که بودن میچسن به متشابهات، محکمات رو مل میکنن، مثلا به جای اینکه بشینن خدا رو عبادت کنن بچسن به این چیزایی که خدا برای ما از قرار داده میچسیم به متشابهات. الان بیشترین مشکل کل مسلمانای دنیا همش روایاته، خب ولی خدا هم خودش فرموده اگه میخواین اختلافاتتون رو حل کنین مراجعه کنین به قرآن. ما الان مراجعه بکنیم به قرآن، مثلا بریم سوره روم آیه 31-32، اول آخر سوره روم آیه 31 نوشته من المشرکین، آخر سوره همون 32 نوشته به ما فرمون، یعنی اون کسی که به حزب فرقه فرقه میشه به حزب خودش خوشحاله دلشاده، مثلا یهودی ها که مثلا برتر شدن بر همه دنیا، اون مثال میزنن که گفتن آقا ما چون عزیر پسر خداست و ما برتری داده شدیم بر تمام دنیا پس ما چیزیم مثلا بهشتی هستیم. هیچ کس نمیتونه ادعا رو بکنه که من بهشتی هم چیزیم. اینجا میگه نباید به حزب خودتون شاد باشیم، این یکی که رو بعد من دنبالش کردم اینم اون حزبی که چیه میخواد رستگار باشه چیه. خدا هم گفته که اصلا به هیچ ما نباید فرقه فرقه بشیم. بعد تو همون سوره آل عمران آخرش میگه ان دینی عند الله الاسلام، دین نزد من اسلام است. خیلی فکر کردم ببینم این چجوری شده امام شافعی و امام حنیفی از شاگرده امام صادق که اون موقع امام به هر حال امام ها اومدن مذهب درست شد.
بله.
این مذهب درست شد مشکلات ما مسلمان ها چی شد. بعد میایم تو سوره غافر آیه 53 نگاه بندازیم، اونجا میگه خداوند میگه برسلنا موسا.
محمد آقا شما قبل از اینی که برید به موضوع بعدی یه مطلبی رو فرمودین که با خود قرآن در تناقضه، شما فرمودین که خداوند فرموده هر جا مشکل داشتید به قرآن برگردونید.
اختلاف، هر جا اختلاف
اشکال نداره. اشکال نداره. من اگه دوستان تصویر و مانیتور منو داشته باشن، خب ببینید این سوره نساء آیه 82 و 83. افلا یتدبرون القرآن، آیه 82 ببینید، افلا یتدبرون القرآن، آیه در قرآن تدبر نمی کنید، ولو کان من عند غیر الله فی لوجد فی اختلافا کثیرا، اختلاف پیدا می کردید. بعد میگه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، زمانی که مشکلی براتون پیش اومد، اذاؤوا به، و اون مشکل باعث بالاخره اختلافات و مشکلاتتون شد، و لو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. میگه اگر این مشکل رو به رسول خدا و به اول الامر برمیگردوندید میفهمید که مشکل چی بود.
بله.
یعنی خب خود قرآن داره میگه سراغ رسول خدا و اول الامر بریم.
آخه یه مسئله هست اینجا
جانم،
اینجا یه مسئله خیلی مهمی که هستش تو سوره نساء، مثلا در مورد زنا میگه خانما اگه زنا کردن زندانیشون کنین، برده ها اینا منسوخ شد تو سوره نساء.
ببینید
خب
ارتباطی نداره محمد آقا، شما از بحث خارج میشی. ببینید قرآن گفته وقتی مشکلی براتون پیش میاد سراغ رسول خدا و اول الامر برید.
خب الان رسول خدا تشریف ندارن، اول الامر هم که معصوم تشریف نداره، ما
چی گفته تشریف ندارن؟
خب مگه خود شیعه هم حتی روایت داره که مثلا میگه اول الامر باید حتما معصوم باشه؟
بله، فقط شیعه نداره، اهل سنت هم دارن.
خب معصوم چجوریش؟ من اصلا شما میدونید من معصوم هم یا جناب عالی خودتون معصومی؟ حتی خود جناب عالی
من معصوم نمیدونم خودم قطعا و یقینا. من معصوم رو
خدا معصوم رو تشخیص بده.
عنایت بفرمایید، معصوم 14 نفرن از اعتقادمون، به اعتقادمون که اینها خود رسول خدا هم مشخص کردن، نامشون هم بیان شده
در کتب اهل
سنت هم ما داریم. خب 12 جانشین پیامبر به اضافه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، حضرت زهرا و خود رسول خدا، اینها میشن معصومین.
خب اینا عزیزای منم. خب
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید،
ما تا یه مسئله هسته
محمد آقا، عنایت بفرمایید بعد من گوش میدم به حرفاتون. ببینید این افراد کسانی هستن که پیامبر فرموده بعد از من به اینها مراجعه بکنید. حدیث صحیح و سند در منابع شما داریم، در منابع ما هم داریم که پیامبر فرمودن من بعد از عنایت بفرمایید
شیشه آیه دیگه پیدا کنم براتون که مثلا لب
بکنید.
آقای محمد آقا اجازه بفرمایید، آقای روستایی صحبتشون تمام شد، شما سوالتون رو بگید دیگه، مشکلی نداره. یه لحظه اجازه بفرمایید.
ببین محمد آقا، پیامبر که مورد قبول من و شما هست، درسته؟
درسته.
خب اگر آقا رسول خدا بفرماین آقا نسخه هدایت شما این مسئله است، شما قبول میکنی یا نه؟
خب آخه یه مسئله است اینجا.
نه ببینید، آره یا نه؟
سال از این مسئله گذشت. خب مثلا
نه، چرا بگذریم؟ اصلا به پیامبر بگذریم؟
70 میلادی به دنیا اومده، تازه واسه ببینه مثلا چند قرن پیش چی شده. این که نمیشه.
آقای محمد آقا،
خود قرآن الان
محمد آقا، محمد آقا، ما یا باید از پیامبر تبعیت بکنیم یا از حضرت عالی؟ خب
نه، از قرآن. من میگم قرآن
اینا رو فرمایید،
قرآن با حدیث که حدیث که میشه خود فقه به اضافه،
یعنی از پیامبر نباید تبعیت بکنیم؟
چرا نباید تبعیتش میشه همون حدیثا که حدیث شامل تفسیر قرآنه به اضافه فقه. خب یعنی نحوه زکات، نماز، روزه، هر چی میشه فقه که از حدیث بیرون میاد. خب نحوه تفسیر قرآن هم که باز از حدیث بیرون میاد، اینا هم به خاطر اینکه این حدیث ها مثلا اشتباه نشه میایم با قرآن تفسیر میدیم.
آفرین. حالا اگر در یکی از اون حدیث ها که شما هم قبول دارید پیامبر بگه نسخه هدایت شما اینه که من میگم، قبول داری؟
والله حقیقت من میخوام حقیقت شو بخوای بیشتر عاشق اینم که مثلا کل مسلمان ها یکی بشن.
اشکالی نداره، ما هم عاشق همینیم.
بعضی موقع مثلا شبکه شما یا شبکه کلمه رو یا شبکه دیگر رو که همش به هم دیگه میفرم که مسلمان هم خدا شاهده.
نه نگاه کنید، ما هم اتفاقا عاشق همینیم که مسلمان ها یکی بشن. منتها من میخوام اون نسخه پیامبر رو بگم. بله. پیامبر چه نسخه پیشیده؟ مونیتور من یه بار نشون بدم دوستان. ببینید این کتاب از سوائق المحرقه، نویسنده احمد ابن حجر هیثمی مکی، از علمای شافعی مذهب هستش. بله. ایشون در این کتابش، ببینید چاپش هم اینجا مشخص شد، چاپ استانبولی.
آقای شافعی مذهب ایشونو یه چیز خدا یه جوری هدایت داده، جناب علی خدا یه جوری
هدایت بفرمایید. ببینید شما میگید محمد آقا شما دوست نداری بشنوی، اگه نمیخواید بشنوید خب ما هم صحبتی نداریم.
من میگم اونا هدایتشون، چون خدا میگه هر کیو من هدایت بدم هدایت یافته باشه.
شما اجازه بدید من حدیث رو بگم. برادر ببینید، من
اصلا شیعه مسلمم.
برادر با چون حرف زدن
محمد آقا اینجوری با هم سازمون نمیخوره ها. اجازه بدید آقای روستایی مطالبشون رو بگن. آره وسط کلامشون که شما صحبت میکنید بیننده ها اصلا متوجه نمیشن.
منتظر شدیم گوش کردیم.
آره نگاه کن الان شما 10 دقیقه ما به شما وقت دادیم، یه لحظه تعامل بفرمایید. آقای عباسی شما رو کی دارید؟
من یه نکته بگم آقای محمد آقا. ببینید حالا آقای روستایی رو که نداشتی رو بعد
من به واسه استاد اجازه بدید من نشون بدم. آقای روستایی خواهش میکنم، این کتاب از سوائق المحرقه صفحه 209 دوستان مانیتور رو نمایش بدن. بله صفحه 209 ببینید عنوان صفحه این بالاست. خب من یه بار دیگه این رو بیارم پایین. ببینید و فی روایت صحیحه، این رو من نگفتم، یه عالم اهل سنت داره میگه، پیامبر چی فرمودن؟ انی تارکن فیکم امرین لن تزلو ان تبعتموها هما، من دو چیز رو در بین شما میذارم. لن تزلو، لن در عربی طرف معنی هرگزه. میگه اگر تبعیت کنید، ان تبعتموهما، اگر از این دو چیز تبعیت بکنید، لن تزلو، هرگز گمراه نخواهید شد. خب و هما کتاب الله، عنایت و هما کتاب الله و اهل بیت اطرتی، این دوتا قرآن و اهل بیتن، اطرت پیامبر. خب و بعد در ادامه میاد در این پایین میگه بدان ان حدیث تمسک، این که تمسک به قرآن و اهل بیت، به ذالک طرقا کثیره، سندهای زیادی داره، وردت ان نیفن و اشرون صحابی، یا از 20 خورده صحابه نقل شده، پیامبر این رو در حجت الوداع فرمودن، در مدینه در بیماریشون فرمودن، در قدیر خون فرمودن، بعد از بازگشت از طائف فرمودن، مکرر پیامبر روی مسئله تاکید کرده. مسلمونا اگه میخواهید گمراه نشید فقط قرآن کافی نیست، قرآن و اهل بیت. این راه وحدت مسلمین از نگاه پیامبر
درسته؟ این فرمایش پیامبر درسته؟
بله.
خب به نظر جناب عالی خداوند در قرآن فرموده که فرق فرق نشین چون از مشرکا میشین. خب
بله.
این مهمه یا یه مثلا اهل سنت یا اهل شیعه یا هر کسی که خدا هدایت، من حقیقتش بخوام یه چیز خیلی جالب،
یعنی این آیه این حدیثی که من برات خوندم،
پیامبر گفته نشید دیگه فرق فرقه،
گفته یه فرقه،
همون معنای همون آیه میشه دیگه.
من حضرت علی رو خیلی دوست دارم. خب شبا هم اون مناجات حضرت علی رو توی مسجد کوفه نگاه میکنم، حتما 23 دقیقه رو گریه میکنم. خب و اگه نگاه کنین حضرت علی اون مناجات توی مسجد کوفه رو از توی قرآن تماما در آورده. خب نگاه بکنین ببین نظر خود حضرت علی چی، یعنی هر کسی به این چیز نگاه بکنه، من الان نگاه میکنم مثلا میبینم سنی یا شیعه یه مسیر رو پیدا میخوان به طرف خدا برن، درسته؟ میریم دنبال سنت، میبینیم متشابه توی قرآن به صراحت سنت نوشته نشده، همون چیزی که خداوند فرموده ادامه مسیرش به طرف خدا کج شده. چرا؟ چون انتهاش رسیده به صدقیت که میگه اگه هر کسی یه سنت اجرا نکنه باید بزنید سرش رو، برای الان این بلاهایی که سر ما آوردن. از این برم شیعه به خاطر که میخواد برسه به خدا میره رسیده یه سریان یه فرقه تشکیل شده به اسم علی اللهی که اونا هم باز منحرف شدن. میگه
اونا شیعه نیستن، ما ما به امام شیعه قبول نداریم.
مثلا چیز کردن و این
محمد آقا ملاک...
آقای محمد آقا، آقای محمد آقا ببینید همینی که شما دارین میگین داله بر اینه هر کدوم از فرقه هایی که منحرف شدن از این دوتا فاصله گرفتن. روایتی که جناب استاد دوستایی خوندن نفی ابد داره که اگر از این دوتا اجازه بده من نکته ای رو بگم، اگر این دوتا کنار هم تبعیت بشه، واقعا تبعیت بشه، نه ما دیگر علی اللهی از این طرف خواهیم داشت، نه از اون طرف وهابی و سلفی خواهیم داشت، مسلمان حقیقی و واقعی خواهیم داشت، همه یک فرقه خواهند بود و جدا نخواهند شد. اما در رابطه با آیه‌ای که شما از سوره آل عمران خوندین، من همون موقع آیه رو آوردم ثبت کردم صحبت‌های شما تموم بشه. تصویر مونیتور منو بده یه لحظه. آیه 7 سوره آل عمران میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب درسته. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. تا اینجا رو شما فرمودید. اجازه بدید، اجازه بدید. چشم آیه بعدی باز جلو اون داریم میبینیم. تصویرم مونیتور نشون بدم.
میگه از دل قلب من در بیار. میگه
آقای آقا محمد شما اجازه بده. من نکتهمو بگم بعد خدمت شما هم هستیم دیگه. حالا اقتضا میکنه ادب که گوش بدیم حرفم رو. آیه 7 ادامش رو شما نخوندین. میگه و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. تعویل این متشابه رو، اون متشابهات رو ما کنار بندازیم، کلا استفاده نکنیم، که این یعنی بخش عمده از قرآن رو ما کنار بگذاریم، اصلا کاری بهش نداشته باشیم. این که نمیشه.
نه میگه نه،
ما اجازه بدیم، اجازه بدیم محکمات رو ما باید بهش اخذ بکنیم. در متشابهات بریم سراغ کسی که تعویل متشابهات رو میدونه. الا الله و راسخون فی العلم. شما این راسخون فی العلم رو بخوای پیدا بکنی، همون روایت نیست که جناب استاد مشتایی آقای آقا محمد عزیز دلم گوش بده لحظه ای من تموم میشه و گوش میدم صحبت شما رو. روایتی که جناب استاد مشتایی خوندن و تصحیحی که خوندن از علمای اهل سنت که این روایت متواتر نزد شیعه و سنی، این الراسخون فی العلم تو همون روایت اومده که من دو تا امانت نزد شما میگذارم، اگر از این دو تا تبعیت کردین قرآن و اهل بیت. بعد بریم سراغ اهل بیت که الراسخون فی العلم هستن، مسیر رو از اونها بگیریم. هر طرف افراط و تفریط کردیم میشه علی اللهی، میشه وهابی، میشه فرقه های انحرافی. اگر تبعیت از این دو تا اتفاق افتاد، اون مسئله اتفاق میفته.
خب خیلی متشکرم از شما آقای محمد. آقا
78 تا تفسیر نگاه کردم. خب همین آیه رو، همین شرمنده البته میفهمید، این همین آیه رو 78 تا، حتی خود آیه علامه مجلسی نگاه کردم، میگن که خود
78 تا تفسیر رو. آقا محمد اجازه بده 78 تا تفسیر نگاه کردین از جمله علامه مجلسی تفسیر نداره. بود
میگم چیزی نبه باشی علیزان میگم شرمنده.
خب علیزان شما 78 تا رو
علامه مجلس نیست محمد جان، مال کی علیزان؟
آیت الله طباطبایی.
خب پس یه مقدار دقت بفرمایید تو نکاتی که میفرمایید.
شما 70 واقعا 78 تفسیر نگاه کردید. خب چه اتفاقی افتاد؟
فقط برای همین که ببینم این راسخین در علم کیان، اکثرشون میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب منم حرفم همینه، میگم اگه تمام مسلمونا مخصوصا علما، البته بعضیتون نیاد من این چیزی هم بگم شاید هم اشتباه بگم، خب خود آیت الله بهجت خدا رحمتش کنه ان شاء الله، این شب من سخنرانیاشو گوش میدادم، گفتن که وقتی امام زمان تشریف میاره ان شاء الله که زود فرجشون اضافه بیاد، هی آخوند میکشن آخوند. من فکر نمیکنم شاید خدا آخوندم یه
پیغام اشکال نداره. آقا محمد اشکال نداره، حالا امام زمان بیان اعظام بیان اتفاق هم بیفته. نکته که شما گفتین اجازه بدین، نکته که گفتین از 78 تفسیر نگاه کردین به رسول گرامی اسلام رسیدین، حرفتون برای ما محترم مطلوب، بسیار عالی. خب سراغ پیغمبر میریم. پیغمبر چی گفته؟ باز حدیث ثقلین، حدیث متواتر نزد شیعه و سنی
که مراجعه
خب اول قرآن راسخون فی العلم
رو
شما به ما گفتین. آقای محمد شما به ما گفتین راسخون در علم پیغمبره، میگین چش
برای تفسیر
یه متشابه در سراغ پیغمبر. پیغمبرم ارجاع میده، میگه برید سراغ اهل بیت. از اهل بیت
من میخوام یه نکته رو اینجا بگیرم، یه نکته. خب من میخوام ببینم اول بخوام بریم سراغ پیغمبر، الان که پیغمبر تشریف ندارن درسته، خیلی از زمان خلفا هم که نذاشتن اصلا کوچکترین حدیثی چیز بشه، حتی حضرت عثمان یا عبدالقادر هر کی جناب عثمان مثلا ایشون اومدن تمام قرآن ها رو که تفسیرا رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله مسلمان دورش جمع میشدن، کج اونایی که سواد داشتن به صورت کج می نوشتن، الان بعضی تفسیرا رو کج می نویسن، همه رو آتیش زدن دیگه تفسیری نموند. خب بعد الان ما با تنها راهمون اینه که الان در حال حاضر علما جمع بشن، همه با هم صحبت بکنن، روایتو کلا کنار بزنن با قرآن و
خب جناب محمد آقا
شورای قشنگ مشکل مطرح کرد.
محمد آقا عثمان تفاسیر آتیش نزد، قرآن های صحابه رو آتیش زد.
خب قرآن ها بغلشون نوشته بود تفسیرهای قرآن،
نه نه هر آیه نازل شد. ببینید پیامبر یک روایت، الان این روایت که هست دیگه که علمای شیعه و سنی قبول دارن به نام حدیث ثقلین، سندهای بسیار زیادی هم داره، متواتر هم هست، خیلی هم قویه،
این از پیامبر رسیده که میگه آقا سراغ اهل بیت برید. لذا ما شیعیان بعد از شهادت رسول خدا سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتیم.
خیلی
ممنون.
آقای محمد، آقای محمد
اگر برید خب باید تبعیت کنید ازشون.
آقای محمد آقا از شما ممنون هستیم. 20 دقیقه ای رو خلاصه شما روی خط بودید و مطالبی رو بیان کردید. همونطور که جناب استاد عباسی بیان فرمودن، اگر هممون، همه مسلمونا در هر کجا که هستن به این حدیث عمل کنن، قرآن و اهل بیت، این میشه مسلمان ناب حقیقی و واقعی اگر این اتفاق بیفته. و من به شما برادر عزیزم توصیه میکنم که تنها به برداشتای شخصی خودتون اکتفا نکنید. بعضی وقتا ما توان اون رو نداریم که بفهمیم. گاهی بعضی از نکاتی که در تفاسیر آمده، بهتر اینه که از اهل فن کمک بگیریم و راه رو پیدا کنیم. آقای عباسی نکته ای هست؟
فقط نکته ای که هستش، ایشون خودشون یه تأمل بکنن در صحبتاشون، خواهش هم ازشون اینه. ایشون گفتن قرآن میگه و راسخون فی العلم، و راسخون فی العلم رو ایشون گفتن پیامبر، ما گفتیم به روی چشم. ایشون بعد یه راهکاری غیر از قرآن جالب ارائه داد، گفتن خیلی خوب راسخون فی العلم پیامبر، پیامبر که نیست، احادیثش هم که نیست، احادیث هم زمان به اصطلاح خلفا از بین رفت، قرآن هم از بین رفت، من یه راهکار جدید ارائه میدم، اونم این که باز برگردیم سراغ قرآن، علما بشینن دور هم دیگه آیات و محکمات رو. یعنی ایشون یه راهکار جدیدی ارائه داد غیر از چیزی که قرآن ارائه میده. یعنی واقعا آقا محمد تأمل کنید، قرآن نمیداند و نمیدانست که باید وقتی پیامبر در قید حیات نیست، به تعبیر شما روایات هم از بین رفته، ارجاع بده بگه برین سراغ به اصطلاح علما جمع شن دور هم بشینن یه چیز اتفاقی بنویسن. این راهکار به ذهن شما اومده، به ذهن خدا و رسول گرامی استاد نیومده. این رو ما عجیب میدونیم.
علی رغم اینکه استاد پسیشون در ابتدای فرمایشاتشون گفتن که من این حدیث افتراق امته که دیدم، رفتم دیدم مثلا مالکی‌ها میگن ما فرقه ناجیه هستیم، شیعه میگه ما هستیم. خب این علما تو اصل اهل نجات بودن با هم اتفاق ندارن، به هر کدوم اهل نجاته؟ چطور میام بشینن دور هم قرآن رو بفهمن؟
درست. خب خیلی متشکرم. انشالله که محمد آقا پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. این نکته‌ای که آقای عباسی گفتن نکته ظریفی بود. فتأمل خلاصه. عرض شود که آقای طیبی از کرج، ارتباطشون ظاهرا برقرار شده. آقای طیبی سلام علیکم.
سلام قربان، خسته نباشید.
خیلی متشکرم در خدمتتون
هستم. به حضور شما که من اول که زنگ زدم به اپراتورتون صحبت کردم، گفتم که موضوع در رابطه وهابیت.
بله.
عرضم به حضور شما که من امروز کانال کلمه رو داشتم نگاه می‌کردم. اینا خودشون رو پیروز می‌دونستن، هاشمی با چی فکتوات کسه کنن تیدری.
بله.
خودشون رو پیروز می‌دونستن توی اون مناظره که با شما داشتن.
کدوم مناظره؟
مناظره در تو اینکه اثبات امامت و این حرفایی که بوده پیش چند
خب فیلمی پخش کردن، یعنی مناظره رو
داشتش با هیدری صحبت می‌کرد هاشمی که گفتش که ما قراره 28 اسفند شطور بکشیم فیلم برداری میکنم کنم 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 شما اطلاعی دارید موضوع چیه؟ بعد ارزم به حضور شما که امروز ساعت دوربر 2-3 بود داشت نشون دادیم برنامه رو که قراره نشون بدن اصلا تو برنامه شرکه کلمه.
خب ظاهرا زیاده خودشون رو تحویل گرفتن، برای خودشون نوشابه باز کردن. ما تا اونجا که یادم میاد مناظری
من بکشن تاشین گفتش که ما دوست داریم شطور رو بیاریم تو استدیو. بله. ارزم به حضور شما یه سوال دیگه ای هم من داشتم که اینا
جانم. ما اصلا از اینا کلیپ داریم، اینا میگن ما با آقای دکتر قزیمی و شاگرداش مناظره نمی کنیم.
بله.
اصلا اینا جرأتشو ندارن، حتی ما تو برنامه زنده
بله تلفن جناب اسماعیلی بودن، بله اینا جوابمون رو ندادن،
حتی گفتیم بس کنید، حتی
من کاملا در جریانم.
بله یکی از اساتید گفتن اگه حتی این لحظه به کار را گفتن اگه مردی بس کن، اما اینا بس نکردن.
بله میدونم. عرضم به حضور شما که من که تا چند وقت پیش حالا به اینترنت دسترسی نداشتم، فکر کردم مثلا این آقای حیدری اصلا وجود خارجی نداره، فقط از اون عکسا رو اونجا میدیدیم و اینا که بعد وقت انجام بله هست. حالا 28 اصلا گفت مثل که تو
محله وجود خارجی داره، اسم مستعار زیاد داره. آقای طیبی عزیز میگم اسم مستعار زیاد داره، وجود خارجی داره.
آها بله. خب محله قدیم گفتش میکنی همچین کاری.
سوالی دارید، مطلبی هست که
سوالم اینه که یه سوال داشتم که در رابطه با حالا یه چیزی مثلا شنیده بودم اینا، ولی که زمانی که حضرت علی حضرت زهرا رو مثلا به خاک میسپارن، فردای اون روز یه چیزی که شنیده بودیم که بالاخره میان اعتراض میکنن در خونه حضرت علی، همچین چیزی که حضرت علی 40 تا قبر کنده بود یا شبیه به قبر درست کرده بود، چیزی تو این تعداد عدد. خب من یه چیزایی که استاد برنامه صحبتی میتونم بکنن که مثلا ما ببینیم چی بوده قضیه اون فردا روزی که اتفاقی افتاده، که هفته علی اصلا میگن که مثلا یه روایتی بودی که پیغمبر مثلا قبلا هم گفته اگه روزی دیدید که عبا به سر نداره ذوالفقارش یعنی تو قلاف نیست حالت مثلا اوریانه یه پیرهن زرد هم بر تن داره از هفته علی فرار کنید. یه همچین چیزی که من شنیده بودم که مثلا شنیدم که رو مثلا همون دیوار قبرستان بعدی مثلا تکیه داده بودن یه همچین روزی که اونا اومدن که اعتراض کنن که چی شد دختر پیغمبر رو خاک کردی فلان و اینا حتی با این قیافه که میبینن قدیمیاشون که این از پیغمبر شنیده بودن میگن که آقا فرار کنیم اصلا ولش کنیم با این حرف نزنیم فلان اینا که همچین چیزی میخواد اینا اصلا واقعیت داره این قضیه.
بسیار خوب خیلی متشکرم آقای طیبی عزیز. ما همونطور که میدونید برنامه هامون همه در واقع موضوع بندی شده، برنامه ها تخصصی شده، شبکه جهانی ولایت برنامه های مختلفی داره، شما میتونید تماس بگیرید با برنامه‌ای که جناب استاد پیشوایی دارن و مباحث تاریخی اونجا مفصل بیان میشه و حالا یا میتونید دوشنبه شب ها با برنامه کلمه طیبه تماس بگیرید اونجا سوالتون رو مطرح بکنید. صرف در واقع برنامه سراب وهابیت از اسمش هم مشخص است، ما بنامون برای این است که شبهاتی که وهابیت مطرح میکنن یا مباحثی که اونها به عنوان شبه بیان میکنن و مباحث اختلافی که هست اونها رو اینجا پاسخ بدیم و ممنون و سپاسگزار هستیم از شما. خب دوستان متفهمون به من بگن که 5 دقیقه که فرصت داریم آیا باز هم تلفن وصل میکنن یا اینکه ما جنبدی. خب آقای نوروزی از اصفهان، از عزیزان شیعه ما هستن. بله آقای نوروزی سلام علیکم. آقای نوروزی از اصفهان صدای من رو دارین؟
بله بابا
سلام علیکم. خیلی متشکرم، شب شما بخیر، بفرمایید.
آقا درستید من مزاحم شدم. من یادم یه سواد متوسطی دارم، بعض وقتا خدا توفیق بده چند تا سوره از قرآن رو برای خودم میخونم. آقا یه چیزی جالبی به این دو تا سوره مختلف قرآن که من میخونم به نظرم رسید جالب باشه برای بینندگانتون مطرح بکنم. انشاءالله دوستان اهل بیت از این سوره که من براش تلاوت میکنم رو به یه سوره دیگه از یه آیه دیگه وصلش میکنم انشاءالله یه درسی باشه برای خودمون که
بله
بتونیم انشاءالله یه ارادتی بیشتری به اهل بیت پیدا کنیم.
درسته.
از سوره تطهیر رو همه شیعان مرتضی علی همه دوستان خانواده اهل بیت اینا حفظن انما یرید الله لیطهرکم و لیطهرکم تطهیرا. این خیلی یه جا از قرآن توی واقعه از آیه 75 به بعدش یه چیزی داره که وعد میشه به این سوره به این آیه تطهیر. خیلی جالب بود برا من.
درسته
اگه اجازه بدید قرائت بکنم بعد
آیه نوروزی عزیز اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم چون وقتمون خیلی کم هست.
خواهش میکنم. آده عوض میخوام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این آقا این مطهرون که این قرآن می فرماند همون مطهرون یطهرکم تطهیرای انما یرید الله و این دو تا وقت آدم به هم وصل کنه. یه نکته خیلی جالبی که به نظر من میرسه اینه که اون کتاب مکنون که می فرماند همون تو قلب اهل بیت علیه السلام. میخواستم اینا
خب آقای نوروزی جان
بینندگان شما عرض کنم که یه نکته جالب بود به نظر من رسید میخواستم عرض کنم.
حالا خیلی نکته ای رو اشاره فرمودی ممنونم از شما. من یک توضیح رو بگم که ما همونطور که گفتم برنامه های ما تخصصی هست و هر برنامه ای مربوط به خودش مباحث رو داره. شما میتونید پنج شنبه ها با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید، اونجا جناب دکتر رضایی اصفهانی به طور کامل و جامع پاسخ میگن. عرض شود به حضورتون که دوشنبه شبها هم نگاهی دوباره به قرآن ساعت 18:30 هست، اونجا هم میتونید تماس بگیرید. جناب استاد ملکی مباحث قرآنی رو پاسخگو خواهند بود. ممنونیم از شما. نکته ای هم که اشاره کردید نکته خوبی بود، تشکر میکنیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. حالا دوستانم متفاوتان فرصت هست یک تلفن دیگه هم وصل بکنم خیلی ممنون میشم اگر به من بگن که چه عزیز پشت خط هستن. احمد آقای عزیز از عزیزان اهل سنت هستن از دیار سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان. سلام علیکم احمد آقا.
سلام، بار شما خوبه؟
متشکرم، در خدمتتون هستم احمد جان.
سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزان.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
راستش من نه اهل سنتم نه اهل تشیع، من فقط مسلمونم.
خب
من سوالم این بود که من یه سوال داشتم، مثلا این همش شعار میره اهل تشیع و اهل سنت ما با هم یکی هستیم، خب؟
بله اصلاحات رو داریم، بفهمید.
میگم اینا شعار میره ما اهل تشیع و سنت با هم یکی هستیم، خب؟ مثلا هدف باز کردن این شبکه ها چیه؟ اینا خودشون یه جور مثلا تفرقه میشه برای مثلا جامعه مسلمان.
درست. البته خب هر شبکه‌ای وظیفه خودش رو انجام میده. شبکه جهانی ولایت هم به دنبال این هست که اون در واقع مذهب ناب شیعه و اهل بیت رو گسترش بده. خب شما الحمدلله دارای عقل و فهم و درک هستید، میتونید خودتون با مطالبی که از این شبکه گفته میشه یا از شبکه‌های وهابی گفته میشه خودتون بررسی بکنید و حق و حقیقت رو تشخیص بدید.
اگه درسته میدونم، من به شبکه کلمه زنگ زدم، این حرفا رو بهش زدم،
خب
به شما زنگ زدم، این حرفا رو دارم به شما میگم، چون باز کردن شبکه من تا بال مثلا تو این شبکه‌هایی که داشتم نگاه میکردم همش بحث تسنن و تشیع بوده، مثلا سوالی فقهی و نمیدونم دیگه چیزی اصلا مطرح نشده. فقط
آقای احمد عزیز کملوتی نفرمایید، شبکه جهانی ولایت دو روز در هفته برنامه ویژه احکام داره، برنامه ویژه خانواده داره، ویژه عرصوت که قرآن داره، دو تا برنامه مفصل، خیلی برنامه های متنوع، برای حتی در خصوص نقد مسیحیت برنامه داریم، برنامه های متنوع است. حالا اگر شما لطفی بفرمایید یک نگاهی داشته باشید به سایت شبکه جهانی ولایت، ریز برنامه ها اونجا هست. حالا دوستانم اگر زیرنویس هم بکنن آدرس سایت رو ممنون میشم. اگه سوال خاصی دارید بفهم، شما مطلبی هست آقای روسی؟
من سوال من فقط همینه، من شعارم فقط اتحاد بین اهل تشیع و سنت.
ببینید احمد آقا، من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید هدف ما تو این شبکه اتفاقا ترویج وحدته. اگر ملاحظه فرموده باشید، تماس قبلی که بیننده عزیزی داشتن، من اومدم گفتم مدار وحدت حدیث ثقلینه که پیامبر فرمود. بله 20 دقیقه هم تایم دادیم. اولا ما هدفمون ترویج وحدت و اینکه همه گرد اهل بیت جمع بشن، این نکته اول. نکته دوم، بحث علمی یک مطلب، تفرقه افکنی یه مطلب دیگه است. بله اون کاری که وهابیت میکنه، میاد میگه سنی و شیعه همه کافرن، این باعث تفرقه و اختلاف و آب به آسیب دشمن ریختنه. اما اینی که ما میایم یه مطالب علمی بیان میکنیم خیلی روشن، بدون کوچکترین توهینی، بدون کوچکترین مسئله، میایم این رو از کتب برادران اهل سنت نقل میکنیم و همین حدیث ثقلین رو هم که من نقل کردم از کتب برادران اهل سنت بود با سند صحیح، نمیدونم از کتاب شیعه نشون بدم. این نشانگر اینه که ما دنبال وحدت هستیم و دنبال بحث علمی و گفتگوی آرام و دوستانه هستیم، نه دنبال تفرقه افکنی. این یه مطلب دیگه است، اینها رو با هم خلط نفرمایید.
بسیار خب. آقای روستایی از شما ممنون هستم. استاد بس شما نکته‌ای ندارید؟
من نکته رو پشت خط هستم. شما
احمد جان هستید هنوز؟ خب دارن اتفاقشون قرار شد.
من نکته رو عرض بکنم در تو صحبت‌های ایشون. حالا اولا ایشون وقتی میگه من نه سنی هستم نه شیعه، بعدشون نمیتونه بگه پس بیاین همه جمع بشیم با هم دیگه متحد بشیم، چون خودشون از هیچ کدوم از این گروه ها نیستن. اگر کسی نه سنی باشه نه شیعه، نمیتونه بگه من مثلا مسیحی ام، آیا مسلمونا بیاین دور هم دیگه جمع بشیم. ضمن اینکه به هر حال ایشون باید یک مذهب حداقل فقهی داشته باشه، اینکه مثلا میمونه که آقا من چون میخوام بگم من ایرانی هستم، من دیگه مثلا اهل فلان شهر نیستم، بالاخره من در یه شهری هم دارم زندگی میکنم، خب بله مسلمان، اما به هر حال شما از یکی از مذاهب هستین و اتحاد مذاهب اتفاقا با تبیین صحیح عقاید مذاهب محقق خواهد شد. همین کار برنامه‌ای که کاری که ما در برنامه امشب داشتیم همین در جهت وحدت هست. همین که ما بدانیم آقا یک قبر رسول گرامی اسلام که مشترک بین همه مسلمانان، ما همه مسلمانانه، در معرض تهدید از جانب وهابیا، همین اتفاقا موجب
تو برنامه عکساشم،
بله همین اتفاقا موجب نزدیک شدن ما مسلمان رو به هم میشه که ما احساس بکنیم الان همون موقع خطری هستش که دو تا برادری که با خودش با هم دیگه اختلاف داشتن، الان اون موقع خطری هستش که یه حمایتی باید به هر حال داشته باشن که اون خطر رو از دامن اسلام دفع بکنن. وقتی وهابیت این خطر هست، ما ببینیم خطر رو تبیین بکنیم. من فکر نمی‌کنم به این بگن به اصطلاح دعوای شیعه و سنی، البته تعبیرشون هم تعبیر بدی بودش، به هم پریدن و اینها اصلا در شأن دو تا مسلمان نیستش، به هم پریدن و دعوای شیعه و سنی را انداختن. اتفاقا برنامه‌هایی که در بسیاری از برنامه‌هایی که در شبکه هست به این جهت هستش که همراهی مسلمان‌ها هم بحث نقد مسیحیتی که شنبه شب‌ها داریم در راستای این هستش که متوجه این بشیم که در حال از خارج اسلام چه تهدیدهایی داره مطرح میشه.
حالا ما همیشه این فریاد رو و این شعار رو بیان کردیم که ما یک دشمن مشترک داریم و اون وهابیت هست و یادم هست توی یکی از برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم بیان فرمودن که اگه مراجعه کنید به سایت مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى سیستانی میبینید که اونجا سوالی که ازشون شده ایشون فرمودن که بگید عزیزان اهل سنت، ببینید تا چه حد در واقع یک مرجع بزرگوار از مشعن شیعه سعی میکنه در فرمایشات و ادبیاتی که شیعیان باید به کار ببرن به این مسئله توجه داره و ما هدفمون همین است. خیلی ممنون و متشکر هستیم از همراهی شما. یه چند دقیقه دوستان اتاق فرمان لطف کردن به ما وقت دادن. یک عزیز دیگه هم پشت خط هستن، آیه موسوی از عزیزان اهل سنت ما هستن، از سنندج تماس گرفتن. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض می کنم خدمت مجری عزیز آقای اسماعیلی، شب شما بخیر و همینطور خدمت کارشناسان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و آقای
عباسی.
آقای عباسی عزیز، آقای روستایی، کارشناسان عزیز ما هستن.
عزیز که من به ایشون خیلی ارادت دارم.
بفرمایید آقای موسوی جان، خیلی سریعتر بفرمایید چون وقتمون کمه، ببخشید.
اگه اجازه بدید یه گله کنم از برنامه‌تون. من دو بار زنگ زدم به شبکه‌تون از حاج آقا قزوینی گله داشتم، سوال کردم، سوال منو به پاسخ نداد.
خب
عرض کنم آقای اسماعیلی، کسانی که به شبکه شما زنگ میزنن براتون احترام قائلن و وقتی شما پاسخ بیننده ها رو نمیدید به نظرم این بی احترامی است و اگه سوالی هم اگه جوابش قابل جواب دادن در شبکه جهانی نیست باید بفرمایید که یا بعدن زنگ بزنه به شبکه و یا خلاصه دیگه جور جواب بدید، ولی وقتی اصلا سوال مطرح نمی کنید و جواب نمیدید به نظر من نوعی بی احترامی است.
آقای موسوی جان، مالا من فکر میکنم چون من با اخلاق جناب آقای آیت الله حسینی قزوینی آشنا هستم و دوستان و کارشناسان عزیزی که در این برنامه هستن، حالا در برنامه مختلف شبکه جهانی ولایت، احتمال میدم شاید مثلا فرصتی نبوده، زمانی نبوده. من همینجا به شما قول میدم که در اولین برنامه جناب استاد حسینی قزوینی شما تماس بگیرید و حالا دوستان اتاق فرمان هم شماره شما رو یادداشت بکنن، به راحتی سوالتون رو مطرح بفرمایید، استاد پاسخ میده.
پس من الان سوالمو مطرح نمی کنم و از اون خداحافظی می کنم و در اولین برنامه آقای دکتر قزوینی بهشون زنگ می زنم. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
باش. خب پس فردا شب وعده ما برنامه حبل المتین فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم آره حبل المتین هست. فردا شب ساعت 23.
خیلی ممنون.
آره.
واقعا آقای اسماعیل این کانال شما برای ما اهل سنت واقعا مقدس است. خیلی ممنون.
درود بر شما. سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون باشه. آقای اثناعشری از کجا دوستانم؟ آقای از اهواز. آقای اثناعشری سلام علیکم، از دوستان شیعه ما هستن. سلام علیکم آقای اثناعشری. جناب آقای اثناعشری از اهواز، درسته صدا من رو دارید آقای اثناعشری؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. حال شما چطور است؟
خیلی متشکرم.
با عرض خسته نباشید خدمت دو تا بزرگوار محترم و حضرت عالی مجری عزیز و کارشناس و محترم این شبکه.
ممنونم.
عرض خدمت شما، خدمتتون عرض کنم که با عرض تأسف این بیننده قبلی که فرمایش کردن این شبکه باعث تفرقه هست، من خواستم خدمتشون عرض بکنم، هم ایشون هم افرادی که مثل ایشون فکر میکنن، خواهش میکنم یه مقداری بیشتر توجه بفرمایم که این شبکه ها کی باعث تفرقه هست در دنیا. واقعا اونهایی که یه مقداری، من معتقدم اونهایی که یه مقداری از این نظام جمهوری اسلامی زخ خوردن و داغ دیدن یه مقداری ناراحتن و خودشونو میزنن به عرض میشود خدمت شما ما نه شیعه هستیم نه سنی. یه مقداری این مطلب هست، واقعیت هم. و مطلب دیگه هم چیه؟ هرچند خدمت شما یه تحقیق و تفحصی نمی کنن در مسائل شیعه که متاسفانه واقعا اگر کسی بره تو بحر اون کتب شیعه و بحر خطبایی که ما داشتیم در دنیا، متاسفم برای یه مقداری افرادی خودی که اینا رو مطالعه نمی کنن و عرض می شود خدمت شما نسنجیده میان روی ایری صحبتی می کنن. من خواستم در ارتباط با کلیپی که آقای هرچند خدمت شما روستایی و آقای نشون دادن، آقای عباسی، یه مطلبی رو هم تو ذهنم بود از وهابیت به برادران عزیز منتقل بکنم. دو سال پیش دقیقاً شبکه‌های تمام خارجی نشان دادن که فجایع وهابیت تا چه حد هست. همین برادر یا برادرزاده عرض میشد خدمت شما حاکم عربستان سعودی که خودشون مدعی اسلام ناب میدونن، عرض شد خدمت شما کلفتشو در حمام اونجا عرض شد خدمت شما باش رابطه نامشروع داشت. مرد هم بود، کلفتش سیاه‌پوست بود و ایشون رو کشت توی حمام، وان حمام، و مجبور شدن عرض شد خدمت شما در تمام تلویزیون حتی بی بی سی گفتن که وضعیت مثلا فلانی به این شکل بوده که چند حدود 20 سالم زندانی بهش دادن. حالا نمیدونم با پول و پله اگر حالا پردازش کردن من خبر ندارم، ولی اینو به گوشام شنیدم و همه مردم هم اینو بدانم برم تحقیق بکنم ببینم این درست هست یا نه. منظور این هست که اینها از شاید خدمت شما بانی واقعا اسلام خودش نمیدونن.
بله، رفتار وهابیت ضربه میزنه به اسلام، درسته.
بانی نفاق اونها هستن و الا ما نه با سر جنگ با کسی رو داشتیم. شیعه از اول مظلوم بوده و حرف حق زده. خدا خودش میداند مردم واقعا اونهایی هم که واقعا یه انصافی درشون هست و یه ذره انصاف داشته باشن، مسائل دیگر رو حالا یه مقداری فشار هست فلان هست، اما ما خیلی فشارها بیشتر ما کشیدیم. ما سنی ازمون گذشته در زمان طاغوت، خدا رو گواه میگیرم عرض خدمت شما، مردم بودن که شب سرشون زیشان میخوابیدن.
خیلی متشکریم آیه اسماعیل شریعی عزیز، خیلی لطف فرمودید. من عذر میخوام وسط کلام شما اومدم به دلیل اینکه یه چند دقیقه هم از وقت ما گذشته، دیگه شما چون رو خط اومدید اجازه دادیم که مطالبتون رو بیان بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه. جمعی عباسی، جمعی روسی، از شما ممنون، سپاسگزار، خدا قوت، خیلی زحمت کشیدید. انشالله که خدا سایه شما رو بر سر ما مسلم بداره. از شما دوستان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که تا این لحظه همراه و همدل ما بودید. من یه بار دیگه تاکید بکنم، هفته آینده به شما قول میدیم انشالله اون گفتگویی که جناب استاد روستایی و استاد عباسی با یکی از علمای در واقع سوریه، بله، شیخ احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه، یه گفتگوی خیلی دوستانه‌ای داشتن. حتما قول به شما میدیم که هفته آینده اون بخش رو تقدیم حضور، آره حالا برنامه آینده دیگه تلاش میکنیم انشالله تقدیم حضور شما بشه. از همراهی همدلی شما ممنون و سپاسگزار هستیم. در پناه حضرت حق باشید. در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام رو از یاد نبریم. سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.